حالی که عده‌ای سوار آن بودند، در ساعت 4 بعد از ظهر روز گذشته به طور ناگهانی در حالی متوقف شد که در حدود 20 نفر از بازدید کنندگان این پارک تفریحی بر آن سوار بودند و در فاصله 300 فیت بین زمین و آسمان گرفتار شدند. پس از حدود 3 ساعت و نیم تلاش، مسئولان این پارک موفق شدند این دستگاه را دوباره به حرکت درآورند و افرادی که روی آن سوار بودند را به سلامت از آن خارج کنند. در جریان این رویداد به کسی آسیبی وارد نشده است. این دومین بار در ماه جاری است که اتفاق مشابهی در پارک تفریحی ناتبری فارم روی می‌دهد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran. That's a revolution! Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
Rozha و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و هر برنامه‌ای که مایل بودید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آره، من سوالی که داشتم در مورد مقایسه فرهنگ امروز و گذشته ایرانه. موقعی که عرب به ایران حمله میکنن، خب جنایتی که میکنن بیش از اون چیزی که آدم بتونه تصور کنه، اما خیلی زود میبینیم که فرهنگ ما اینو فراموش میکنه و حتی دانشمندان ما به مثبتی از اون فرهنگ یاد میکنن.
نه نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی دانشمندان ما به مثبت، یعنی به صورت مثبت از اون یاد میکنن، یعنی چی؟
یعنی به جز جد خیلی افراد معدودی مثل فردوسی میبینین که توی مثلا نوشته های خیلی از شعرا و اساتید مثلا قرن 1 و 2 میبخشین هجری توی ایران کمتر کسی میبینیم که مخالفت کنه یا حتی یاد بیاره از چیزی که اتفاق افتاد موقعی که عرب به ایران حمله کردن.
البته من نمیدونم شما آیا یه همچین نگاهی به همه این نوشته های قرن 1 و 2 که ما معمولا خیلی چیزی نداریم، معمولا از قرن 3 هجری است که یه شکوفایی پیدا میشه، ولی بعد از 200 سال شما انتظار دارید کسانی که یه دین تازه رو پذیرفتن و بعدم اون حوادث یه مقداری یه با صدای اضافه ما داریم میشه براش کاری کرد، ممنونتون میشه. این اتومبیل یه فکری براش بکنید، چون شاید از اونجا زنگ میزنید. عرض کنم که انتظار داشتید که چه کنن، به علاوه یه تفکیکی میکنن بین آنچه که اسلام هست و حمله عرب هست، و حتی یه عده‌ای با وجودی که در جهت مسلمان شدن برخی از مردم ایران حرفی ندارن، حمله رو ممکنه به نوعی مورد اعتراض قرار بدن و بنابراین یه واقعیتی است که اتفاق افتاده، در حالی که خود واقعیت رو نمیپسندند و نمیپذیرند یا وانمود میکنن نتیجهش رو قبول دارن. یعنی میگن درست است که اعراب به ایران حمله کردن و با اون حمله و اون خونریزی اسلام را آوردن، ولی خب اسلامی که آوردن خوب بود، بنابراین با باور دارن. بنابراین وقت شما انتظار داشتید مثلا 200 سال یا 300 سال بعد به اون نگاه کنن. شما الان نگاه کنین امریکایی‌ها دو تا بمب انداختن رو هیروشیما و ناکازاکی بی دلیل، مردم بیگناه، اصلا ضرورتی هم حالا اولیش هم نداشت، دومیش که حتما نداشت. حالا با ژاپنیا تمام مدت مثلا با امریکایی‌ها در جنگ باشن. یعنی من میدونی میخوام چی بگم، ماجرا یه ذره پیچیده تر از ایناست. انسان یه گونه دیگه به موضوع نگاه میکنه. ما یا ما در جنگ در قرن بیستم 130 میلیون آدم رو توی جبهه‌های مختلف کشتن. امریکایی‌ها به میزان هر ویتنامی حرف این است که میدونم 5000 کیلو یا 5 تن بمب از آسمون رو سرشون ریختن. الان هم روابطی دارن، هم ویتنامی‌ها اینجا خیلی از اوقات، نمیگم همشون، بعضیاشون اصلا افتخار میکنن که امریکایی شدن. یعنی این داستان این که ما باید در حقیقت جنگ پدران یا کشتار پدرانمون رو به پسرانمون منتقل کنیم، نمیدونم، من نمیخوام بگم درست یا غلط ها، یعنی من فکر میکنم خیلی جای دیگه دنیا و خیلی مردمان دیگر جهان همچنین میکنم. میتونم فراوون از این مثالا برای شما بزنم. این امریکا چیز، انگلیس ها و فرانسوی ها، یا فرانسوی ها و آلمان ها، مثلا انگلیس فرانسوی، اینا صدها جنگ کردن با هم دیگر رو تیکه تیکه کردن، ولی حالا دلیل نداره که چون پدر 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 من پدر 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 شما رو کشته، حالا ما باید با هم دشمنی کنیم، در حالی که الان موضوعی برای اختلاف و اشکال نداریم. تازه اونم یه تصمیم درست و مبتنی بر حقیقت و عدالت نبوده که حالا ما فکر کنیم یه جوری باید از اون ایده دفاع کنیم. اعتراضی ندارم، یعنی من خیلی تعجب نمی کنم بعد از 200 سال اونم در گذشته. امروز شما با وسایل ارتباط جمعی و دیدن فیلم ها و داستان ها و بعدم اون همه کسانی که همه چیز رو می سازند و می پردازند، من و شما می دونیم در دنیا چه خبره. در گذشته مردم یک ده هزارم اینا رو هم نمی دونست، و اگر احتمالا در یه شهری و دهی می گفتن که اعراب با محبت و مهربونی آمدن و چقدر رنج کشیدن تا ما رو مسلمان کردن، یه ده براشون دستم ممکن بود بزنن. بعدم به همین جد است که به یک بار، حالا درست یا غلط، رابطه اونها رو با خودشون به عنوان بدن افتخاری که سیدم دارن. یعنی من به عنوان یک کسی که کمی کمی با تاریخ و مسائل اجتماعی آشنا هست، کمی من تعجب نمی کنم. یعنی تعجب شما برای من تعجب برانگیزه. چرا جان؟
من شاید نکته که میخواستم بهش برسم، خب همونطور که خودتون گفتیم نمیخوام برگردم به اون همه قبل، میخوام برگردم شاید به شباهتی که الان میشه توی جامعه ما دید، و شاید میخواستم اونطوری شروع کنم. چیزی که شاید بیشتر این مقدار آزار میده و دوست دارم ببینم شما چجور این رو توجیه میکنین. من یه چند روز پیش داشتم یه عکس رو روی فیسبوک میدیدم که داشت یک صحنه اعدام رو نشون داد توی ایران، خود صحنه رو نه، ولی جمعیت عظیمی که اونجا ایستاده بود. منو برد اون موقعی که من میرفتم مدرسه، یادم میاد موقعی که جلو میدون مدرسه ما یه اعدام بود، تا مثلا دو یا سه
نمیدونم صداتون چه شد عزیز. حالا دو مرتبه پیدا شد جان، برگردید برای که من قطع شدید. نمیدونم جان،
اینو میخواستم بگم که موقعی که اون تصویر رو من دیدم که این همه جمعیت ایستادن برای دیدن این مراسم اعدام، یادم افتاد مثلا به شرط چندین سال پیش که من توی ایران درس میخوندم، موقعی که جلو اون میدون مدرسه ما یه مراسم اعدام بود، تو چندین خیابون مردم میستادن. پیش خودم فکر میکنم که خب این مردمی که میان اونجا و خوشونت رو میخوام ببینن و بزرگترین لذتشون اونه، و خب آمار رو نمیتونم بدم که مثلا میگم 20% جمعیته، ولی مسلما تعدادشون هم کم نیست، در ذهن ما چی داره میگذره؟ آیا ما از این خوشونت لذت میبریم؟ آیا برامون تفریح یه نفر که اون بالا داره دست و پا میزنه مثلا خوشحال میشیم؟ یعنی میخوام یه جوری نمیدونم برگردم ارتباطش بدم با اون خوشونت‌های قدیم.
نه با اون مرتبه نه، ببینید نه نه، همینجاش ما گیریم. اولا شما گفتید که مثلا از این خوشونت، یه لغت حتی خیلی زیاد، مثلا لذت میبرن، ممکن نبرن، مثلا فقط کنجکاویه، ممکنه ای بس و احساس بدی هم بکنه، ولی نمیخوان ازش بگذرن. ببینید این مسائل با اینجوری نمیشه. به شما من میگید این کار غلطه حتما، به من میگید آدمی که اصلا بره همچی تماشایی کنه معلومه مسائل مشکلات روانی داره حتما، ولی هیچ کدوم از اینا اونقدرها نمیره. برای که ببینید عزیز، برخی از ما این فیلمایی که میبینیم چیه؟ اگر شما نتونید خودتون رو یه نوعی با اون آدم یا مسائل اون آدم همانند بکنید، میتونه هیچ معنی نداشته باشه. برای ما به دلیل مرور زمان و تماشای این برنامه ها، حالا برخیشه که فیلم اونم به بدترین صورت ممکن در اردن، کاملا در مقابلش واکسنه شدیم. بسیاری از ما این موضوع رو اصلا واقعی و جدی نمیگیریم، و تا زمانی که نتونیم به خودمون مرتبط کنیم معنایی نداره. ببینید فرض کنید الان در یک جامعه ای مثلا مردمی رو شکنجه میدن، آدم ها تا نتونن اون رو در ارتباط با خودشون و عزیزانشون حس کنن، احساس کنن و بر مبنای اون به نتیجه عقلی برسن که نگران کننده هست، ممکن اصلا اهمیتی ندن. این که شما با یه اکثریت خاموش همه جا روبرو هستید به خاطر این نیست که مردم حس و احساس هم، برای که مردم ارتباط برقرار نمی کنن. درست مثل این شما بگید یه فیلمی درست کردن که در اون یه نفر مرده، خب برای من چقدر اهمیت داره؟ هیچ. و این رو بسیاری از ما در ذهنمون در ارتباط با آدم ها به دلیل بمباران خبرها و اطلاعات و همطوری گفتم واکسن شدن ممکن اهمیت ندیم، در حالی که ببینید عزیز، آدم هایی هستن که شما اگر بگید مثلا 800 هزار نفر در افریقا ظرف مثلا 5 سال گذشته قتل عام شدن، خب حتی ممکنه 2 ثانیه بعد به شما بگن که مثلا شیرینی میخورید یا چای میخورید یا اون فرض کنید طالبی خیلی شیرینه، یعنی اصلا میست که اهمیتی نداره. خب بعد این آدم ها ممکنه برن یه فیلمی ببینن که زن و شوهر مثلا اصلا جدا شدن و بعد بچه وقتی سوار ماشین پدر و مادر میشه و میخواد بره، از اون شیشه پشت مثلا دستش رو یه جوری تکون میده. بعید نیست که کسانی که اون نوع جرم و جنایت رو اصلا بهش اعتنا نکردن الان گریهشون بگیره. چرا؟ برای که اینو در ارتباط با کودکی خودشون و یا کودکان خودشون و ترکی که در کودکی شدن مرتبط کنن، در حالی که این اولا یه فیلمه، واقعیتی هم نداره، اصلا موضوع مهمی هم نیست. زن و شوهرش اصلا جدا شدن، بچه داره با مادرش و پدرش میره خونه، ولی برای باباش یا مامانش دست تکون میده. آدمایی اصلا که اشک میریزن، در حالی که وقتی که به شما یه گزارشی بدن برای اولون که 800 هزار آدم رو تیکه تیکه کردند، شما حتی 8 ثانیه هم در اون فکر نمیمونید. موضوع انسان مسئله انتخابه. من خاطرم از روز اولی که سر کلاس دانشگاه میرفتم، مخصوصا وقتی مقدمه جامعه شناسی درس میدادم، اولین جمله من به زبان فارسی بود که درک همیشه انتخاب میشود. Perception is always selective. یعنی این اساس کار من بود، اصلا من با این شروع میکردم. یعنی شما میخواید جهان رو درک بکنید، از ابتدا تصمیم گرفتید چی رو درک بکنید. و باز به همجد بود که در مقدمه کتاب جامعه امروزم یه خودآزمایی گذاشتم اون صفحه اول، یعنی قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، و این کارو دقیقاً سر کلاسم می‌کردم، برای که فقط یه پیام می‌خواستم بدم که شما اگر به عنوان آدم عادی هستید همیشه انتخاب می‌کنید. یعنی انتخاب می‌کنید یک رو خیلی ببینید و ناراحت بشید و هزار رو نبینید و ناراحت نشید، یا حتی وقتی می‌بینید ناراحت نشید. و آیا این عاقلانه است یا منصفانه است یا مهربانانه است؟ حتماً نه. در حالی که اگر مدعی هستید و می‌خواید جامعه شناس بشید، شما قراره هر چیزی رو به اندازه بینید، یعنی هزار رو هزار برابر یک بدونید و صد برابر ده. اگر همچین ظرفیتی ندارید این کاره نیستید. و تمام گیر و گرفتاری هم که در محیط دانشگاهی بود همین بود که من ابتدا به درک واقعیت برسم، بعد حالا اینکه این واقعیت رو دوست دارم یا ندارم اون یه گفتگوی بعدی میتونه باشه. و باز به همین جهت است که من بارها رو همین خط رادیو یا در تلویزیون عرض کردم، اگه من بگید هدف اول و اساسی تو چه بوده، میگم کمک به این که شاید برخی از هموطنان یه تصمیم بگیرن که کمی بیشتر با آنچه که واقعی است نگاه کنن، چون تا اون اتفاق نیفته همه چیز انتخابی میشه و انتخابی است که اصلا میتونه به دنبال خودش نتیجه و یا پیامدی که مورد نظر داده نشه. به همین جهت است که شما میتونید مردم رو ببرید برای یه حادثه‌ای که ای بس اصلا اونجوری هم نبوده، دروغ هم بوده، اهمیتی هم نداشته، مردم رو گریه بندازید، ولی برای حادثه‌ای هزار برابر ویرانگرتر که حتی نسبت به خودتون و عزیزانتون، مثل مرگ فرض کنید همسرتون که مادر یا پدر بچه هاست، میبینید که توی مجلس یاد بود براتون همه چی عادی. اینها گرفتاری انسانه، مسائل یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر. حالا من به پیام ها رستم، اگر حرفی نیست خداحافظی کنیم، اگر چیزی خاص دیگری دارید در خدمتتون، انجور میل شماست. سپاسگزارم از محبتتون. خیلی خدا شنگ و نجمن با ما باشید.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
ستاره کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. در تور آلبوم تازه خود اعجاز
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمون.
لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تئاتر.
تو این خونه
تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138. گوگوش لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تئاتر 818-292-2138.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
دکتر ادمود نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
اولین داروخانه ایران شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، عرض کنم به خدمتتون که من سوالم راجع به پسر 12 سالم هستش. ما 3 سال پیش، یعنی وقتی که پسر من 9 ساله بود، از ایران مهاجرت کردیم به دبی. البته خب پدر ایشون قبل از ما اینجا بودن. پسر من با ورود به مدرسه که به هر حال انگلیسی زبان بود به طور کامل هیچ مشکلی نداشت، چون من از 4 سالگی براش معلم خصوصی زبان گرفته بودم و خیلی سریع جا افتاد توی به هر حال سیستم جدید. و از همون ترم اول هم شاگرد ممتاز شد، یعنی با اینکه تازه وارد بود به هر حال خیلی تو سیستم خوب جا افتاد. از پارسال پسر من به گونه‌ای وارد گروه های ورزش و به خصوص فوتبال مدرسه شد و به هر حال شد گلکیپر تیمشون. خیلی خوب درخشیده توی مسابقات مختلف، خیلی تشویق شده و به قول خودش آقای دکتر میگه که من نوبادی بودم وقتی وارد شدم توی این مدرسه، حالا جز بچه های خیلی پابلیک هستم. حتی مثلا میگه که توی مسابقات بچه های سال بالایی هم حتی بهش توجه میکنن، اسمش رو میشناسن، میدونن. به هر حال چند روز پیش آقای دکتر یه صحبتی با من کرد که من براش جوابی نداشتم. بهش گفتم پسرم من زنگ میزنم و با دکتر هلاکویی بیا مشورت کن، با خودشون صحبت کن، که من تا چون الان نصف شب ماست یه خودش خوابش برده. من میپرسم از شما آقای دکتر. به من میگفتش که مامان من میخوام فوتبالیست بشم و اصلا این درسایی که من میخونم به چه درد من میخوره، حالا بچه‌ای که شاگرد ممتاز آقای دکتر. میگه که به درد من نمیخوره این درس ها که سوشال استادی به چه درد من میخوره وقتی که من میخوام فوتبالیست بشم. من بهش گفتم مامان جان خب تو میتونی فوتبال رو در کنار درس پیش ببری. ولی میگه نه من میخوام فوتبالیست حرفه‌ای بشم. بهش گفتم خب اگر تو درست رو خوب پیش ببری به هر حال راه‌های مختلف جلوت باز میشه، تو میتونی فوتبالیست حرفه‌ای باشی با تحصیلات عالی که درآمد خوبی هم داشته باشی. ولی آقای دکتر میگه نه من میخوام یه فوتبالیست حرفه‌ای باشم. خودش رو با فوتبالیستای درجه یک مقایسه میکنه، میگه درآمدشون از درآمد خیلی آدمایی که تحصیلات بالایی دارن بیشتره و حقیقتا آقای دکتر من جواب قانع کننده‌ای براش ندارم، چون من معتقد نیستم به این که بخوام بهش فشار بیارم که نه تو حتما باید بشینی درستو بخونی.
نه حتما باید فشار بیارم. نه صبر کنید عزیز، شما حتما باید بهش فشار بیاد با درس بخونی. یعنی چی من با نمیخوام این کارو بکنم؟ صبر کنید
ببینید. نه یعنی من میخوام قانع بشم.
نه نه هیچ در... نه صبر کنید. اولا بسیاری سوالات هست، من میخوام ازتون 20 سوال بکنم که هیچ کس براش حالا جواب نداشت. ما مجبور به قانع کردن کسی نیستیم، از جمله بچه‌هام. ما حرفمون رو میزنیم.
نه خب همین
نه نه ب... نه من میخوام آخه فرضای شما رو ذره به هم بریزم. چون این یکی از گرفتاریای ما پدر و مادرها فکر میکنیم که باید برای همچی جواب داشت باشیم. بسیار از چیزا جواب نداره. خیلی از وقتا مثلا سوال غلطه. وقتی سوال غلطه جوابی نیست. حالا از فهوای حرف شما من میفهمم شما یه فرزند دارید. درسته یا نه؟
بله دقیقاً. بله.
شما وقتی یه بچه یه دونه دارید یه احتمال داره که شما با یه موجود کاملا تخیلی و رویایی دارید به هر حال زندگی میکنید و اون رو بزرگ میکنید و این اولین گرفتاری شماست. یعنی بعدم از فهوای باز حرفتون معلوم بود که یه مقداری فرض کنید پدرش از او فاصله داشته و بنابراین با شما بوده و با پدرش کمتر بوده. خود این هم باز ماجرای اون رو از این که بخواد جهان رو حس و احساس کنه و در یه ارتباط تنگاتنگ باشه دور نگرش. اول میخوام به شما بگم که شما با یه بچه‌ای روبرو هستید، احتمال داره، من نمیدونم ولی بر اساس حرفا، خیالی رویایی و این خطرناک، برای که از جهان واقعیت فاصله میگیره. حالا روزی هم که شما اون رو تو این زمینه در حقیقت ببرید باز گرفتاری است. چند تا مسئله اساسی است. مورد اول این است که کسی درس نمیخونه و فقط درس نمیخونه و اگرم اینجوری میخونه اشتباه است که به خاطر اینکه بره باش کار بکنه. دانستن و آگاهی درست بسی که آدم با زبون بلد باشه، ولی آدم میتونه با زبونم پول در نیاره. ولی ندونستنش همونطور که تو اینجا انگلیسی بلد نبودی یا عربی بلد نبودی یا الان که بلد نیستی گرفتاری، ندونستن یه حداقلی از علم به انسان آسیب میزنه. دوم، علم خودش به خودی خودش موجب رشد آدم هست، یعنی از آدم کسی دیگری رو میسازه. بس اون خودش سر جای خودشه. این که حالا آدم بخواد از این رشته یا اون رشته استفاده کنه موضوع دیگه است. اولا شما موضوع آسیبی که آدم به دلیل نادانی میخوره و فایده‌ای که برای علم هست اون رو، نه اینکه بگم امروز بنشونیدش جواب بگیرید، ولی به تدریج باید بدونید در ذهنش نیست. مطلب بعد، ماجرای رفتن توی محیط‌های ورزشی و یا موفقیتی از این قبیل به دو چیز بیش از همه مرتبطه. یکی استعداد و توانایی فوق‌العاده استثنایی، یکی اینکه با وجود همه اینا دیگران از شما بیشتر نباشه. و الا شما میتونید یه مرد یا یه زن بسیار استثنایی باشید، ولی وقتی میخوان یه نفر انتخاب کنن چهار نفر از شما استثنایی تر باشن. بنابراین بچه‌ها رو باید با این واقعیت آشنا کرد که ماجرای این که تو بخوای بری فرض کنید فوتبالیست حرفه‌ای بشید، آمارا در برخی از موارد تو امریکا از هر 11,000 نفر سر موضوع هنری یه نفر و تو برخی از این ورزش‌های اساسی از هر 160,000 نفر علاقه‌مندی که دنبال این کارن یه نفره. یعنی شما وقتی که 160,000 تا آدم بخوان این جایگاه رو داشت باشن یکیشون موفق میشه و این داستانی نیست که تو فکر کنی تضمینی براش وجود داره که من میرم دنبال این کار. یعنی این به این صورت نیست. اولا یه استعداد و قابلیت های خاص ویژه میخواد، یعنی تو باید نشون بدی یه توانایی های هوشی استثنایی داری، توانایی های کوردینیشن بدنت رو به صورت استثنایی داری، ارتباط میان ماهیچه های تو و استخون های تو و یا فرض کنید که قضروف های تو، اینا یه مسائل خاصه، یعنی و بعد سرعت انتقال تو، سیستم سریع تجزیه و تحلیل و ارزیابی با وزن ممکنه برای 9 سال مرد، یعنی مسئله به این سادگی ها نیست. یعنی این آدما یه توانایی های هم از این که زمین های ارسی داشته باشه یا اکتسابی داشته باشه رو داشتن، یعنی این گونه نیست که من چون دلم میخواد این بشم این بشم. بنابراین این حرف دیگه این است که این احتمال نیست و اصلا نگران از این نباشید که پشیمون میشه، برای که اون بندازه کافی تو این کار هست. یعنی حرف این است که پسرم از هزار تا آدم مثل تو یکیش هم به جایی نمیرسه، یعنی این چیزی نیست که بتونی باهاش زندگی کنی، حتی اگر ما بقیه چیزها رو صفر بگیریم. پس بنابراین اون احتمالم اونجا کارش خرابتره. به علاوه تو الان بیا بگو که یک نفر فوتبالیسته و این اصلا مدرسه نرفته و در دیپلمش هم نگرفته. ما از اینا اگر داشته باشیم از هر هزار تا یکیه و بعدم اون احتمالا پنهان میکنه، ولی که اون همچین باعثش افتخار و سرفرازی نیست. و از این گذشته ما تو این دنیا برای نمایش نیومدیم، ما اومدیم زندگی کنیم و خیلی از اوقات این نوع ماجراها هم میتونه اتفاق نیفته، هم اصلا دوره کوتاهی داره. مگر یه فوتبالیست تا کی میتونه فوتبالیست باشه؟ از یه سنی که میگذره بیشترشون حذف میشه، اینا یه دورهای کوتاه داره. این تصور که من اینقدر پول در میارم که بعد بیکار باشم که خودش گرفتاری دیگری است. ببینید فرزند شما یه مقدار مطالب مهم و اساسی رو که البته من اصلا ازش انتظار ندارم بدونه نمیدونه و به همین جاست که در این گونه موارد دیدید واکنش اول من وقتی که کسی ظرفیت نداره و نمیشه باش بحث کرد، معلومه که شما وقتی مهمه باید فرمان بدید. مثل بچه‌ی مونی که بگه نمیخوام واکسنمو بزنم، شما چیکار می‌کنی؟ میر با خانه‌اش کنم، برمیگرده میگه من مریض نمیشم. کی گفته من مریض نمیشم؟ دو گفته اصلا من میخوام بمیرم. حالا خب حالا میخوام واکسن بزنم. آیا پدر و مادر چون یه بچه فرض کنین 6 ساله این حرفو میزنه میگن خیلی خب پس واکسن نزن؟ نه، میبریمش به زور واکسن هم بهش میزنیم. علتش هم بسیار روشنه، یکی موضوع خطرناکتر و جدیتر از اینه و دوم این که من و شما یه وظیفه و مسئولیت داریم که باید انجامش بدیم و الا گرفتار میشیم. سوم اون عقلش نمیرسه، ما که عقلمون میرسه. و بنابراین درست است که موضوع آزادی بچه ها مطرحه، ولی این آزادی وقتی است که کار بد و غلط و خطرناک نمی کنن یا به حریم با حقوق خودشون یا دیگران تجاوز نمی کنن. ولی معلومه من تو همون سی دی ویدیا عرض کردم که من دو جا به پدر و مادر میگم باید وارد ماجرا بشن، کار بد غلط خطرناک با ملاک های عمومی و یکم در حقیقت آسیب به خود و دیگران. بقیه موارد میشه آزادی گوش. این فرزند شما داره به خودش آسیب میزنه. بنابراین شما نمیتونید اون جمله رو که من فرمودید بگید که من مثلا یا باید براش جواب داشته باشم یا احتمالا نمیخوام بهش تحمیل کنم. نه، من بهش تحمیل میکنم. به همجاست که من شاید عرض کردم پسر بزرگ من کوچیک که بود یه دفعه برنشو گفت من سر من دوست ندارم. گفتم پدر من دوست نداشت، منم دوست ندارم، تو هم دوست نداری، اگر ازدواج کردی بچهای تو هم شاید دوست نداشته باشن. ولی آدم صبح میشه میره مدرسه دیگه هم راجع به موضوع صحبتی نداریم، به همینو تمام. ما بحث نداریم در این گونه موارد چون او ظرفیت یه تجزیه و تحلیل ارزیابی رو نداره. به همین جهت است که خیلی از اوقات کار پرورش و تعلیم و تربیت ایجاد عادات مطلوبه. علاوه فرزندتون رو با زمینه‌ها و جلوه‌های دیگر زندگی آشنا کنید، یعنی ببینه که در زمینه‌های دیگه موفقیت‌ها و پیروزی‌ها اهمیت داره، نه اینکه فکر کنه من از این طریق که احتمالاً نمی‌خوام فرزندتون رو کوچک کنم بعید است که به جایی برسه. یعنی این ماجرا با کوشش فردی به دست نمیاد، این یه مقدار اصطلاح چون مسئله توانایی دیگران مطرحه. اینکه شما من بگید پسر من فوتبالیست خوبی میشه مثلا باشه هیچ مشکل نره، ولی اینقدر میشه که در تیم ملی یه کشوری راهش بدن، این برمیگره به بقیه چگونه هستن و اگر اونا استعداد و قابلیت دارن مشخصه. بله این حرفا رو همه بچه‌ها، فرزند شما اومده تو گل این حرفو میزنه، اینکه چقدر میخوان هنرپیشه بشن و خواننده بشن و چیزای دیگه بشن، همه و همه وجود داره و این ماجرای داشتن الگو و مدل اهمیتی نداره، ولی مشروط بر اینکه نفی چیزای مهم و اساسی دیگر رو نکنه. بعدم ناراضی باشه، ناراحت میشه، ناراحت بشه، ولی شما باید بدونید با یه بچه تک تخیلی روبرو هستید و یه مقدار ارتباط او با واقعیت برمیگرده به اینکه با بچه‌های هم سن و سالش در ارتباط بذارید تا متوجه واقعیت یه مقدار سخت زندگی بشه و موضوع ایجاد ارتباط مطلوب و رقابت در صحنه هایی که میگه کار به این سادگی ها نیست. بله و حالا در سن 9 سالگی یه همچی فکر و ایده ای داره. من نمیگم باش بجنگید ولی باش موافقت نکنید. یعنی حرف این است، بله و حرف این است که تو فعلا دیپلمتو میگیری، ما تا اونجا درس رو خوب میخونی، بعدش اگر هم علاقه داشتی هم استعداد داشتی هم رفتی، خب ما هم کمکت میکنیم، ولی الان وقتی نیست که تو درستو نخونی. بله چقدر بچه ها هستن که تو خونه نشستن میخوان چون خواننده بشن یا هنرپیشه بشن یا فوتبالیست بشن یا بسکتبالیست، مدرسه نمیرن که تو نفر دوم میشی، یه نفر دیگر من نشون پس این پرت و پلاها چیه؟ بنابراین به کمی در این گونه موارد فکر نکنید باید لیلی به لالاش بگذاری، چون اشکال کار باز بچه های تک اینه که ما به عنوان هم پدر و مادر در ارتباط باشون هستیم، هم همبازی هم کوچکتر از اون، و این گرفتاریست. و اینجاست که من همیشه با فرزند تک مسئله داشتم، و در نتیجه برای اینکه خودتون رو آزاد کنید، اونو با واقعیت نزدیک کنید، همه وقت‌های آزاد و اوقات فراغتش رو با دوستان، اونم نه فقط در چارچوب فوتبال، در بقیه زمین‌های زندگی آشنا و نزدیک کنید، تا این توجه و تمرکزی که روی این موضوع گذاشته و ذهن و زندگیش رو به ماجرای فوتبال گره زده به مقدار زیادی باز بشه و الا میتونه گرفتاری های دیگری هم به وجود بیاره. ولی ضمناً بدونید که ماجرای تخیلی بودن و رویایی بودنش همیشه میتونه اینجا و اونجا مسئله آفرین باشه. ولی از این که من شما به عنوان پدر و مادر جواب نداشته باشیم، بچه‌مون هم قانع نشه، ندونیم اصلا با چی جواب بدیم، اینو باید به عنوان یه واقعیت بپذیریم. پدری و مادری به معنی همه دان و همه توان بودن نیست. پدری و مادری همچنان به عنوان یه موجود ناقص انسانی با ده ها و صد ها عیب و ایراد و اشکال و کمدانی و نادانی روبروست.
آقای دکتر، حقیقتش با دوستاش که خیلی در ارتباطه، یعنی تقریبا تمام وقت، حالا یا به صورت آنلاین یا توی مدرسه یا قرار میذارن بیرون، اصلا واقعیتش خیلی با من و پدرش این ور اون ور بیرون نمیاد، یعنی بیشتر با دوستاشه، حالا اگر تو خونه هست آنلاین هستن یا قرار میذارن با هم بیرون میرن یا تو مدرسه خیلی با هم هستن. منتها من جواب خودم رو گرفتم آقای دکتر، یعنی این که توی این مقطع من باید محکم بیستم و بگم به هر ترتیب باید تا این مقطع به هر حال این کارا انجام
بشه. تقریبا استدلالات من خدمتتون عرض کردم، بهش بگید پامشیم میریم تو مدرسه ببینیم که کی خواهر و برادرش تو خونه نشسته میخواد بسکتبالیست بشه یا هنرپیشه بشه. هنرپیشه که خیلی بیشتر پول در میاره.
به من نگفته که نمیخونم درس و نمیخوام مدرسه برم، به این شکل به من نگفته، منتها هی زمزمه میکنه که خب این درس به چه درد میخواد. خب یه ذره میخونه
خب میگه خب من حرفا... نه خب همینجاست که مسئله است، همینجاست که اگر ذره ذره آدما همیشه با قدم اوله که منحرف میشن عزیز. شما وقتی توی فریوی دنبال همسرتون میرید، یه خیابون زودتر یا دیرتر از اونجا میاد بیرون، بعد از اون گیرید. نه، این حرفا رو باید محکم جلوش ایستاد، حداقل مخالفتتون رو اعلام کنید که او فکر نکنه یا حرف حسابی داره یا شما باش موافقید، یا بعد ببینه که شما در مقابلش چون عاجز موندید پس احتمالاً حرفش درسته. یعنی به نظر من دیدید، من در این گونه موارد پدر و مادر نظر خودشون رو اعلام میکنن وقتی بچه نمیدونه و نمیتونه بفهمه. من اگر فرزندم یه بحثی رو بتونم بفهمه 100 ساعتم حاضرم براش وقت بذارم، ولی این نمیتونه بفهمه 100 ثانیه هم وقت نمیذارم. جواب هست نه. تموم شد. یعنی اونجاست که شما باید محکم بیستید و الا گیر میفتید و گرفتار میشید و بعدم مواظب باشید. البته معناش این نیست که این علامت خطری است یا مسئله و مشکلی است، نه، این برای بچه‌ها همیشه عادی است. یعنی اینقدر عادی است که بسا بیش از نیمی از بچه‌ها در یه دوره از سنشون وارد یه همچین ذهنیتی میشن و در یه همچین دنیا هستن. حالا مال فرزند شما شاید یه ذره شدیدتره، بله، چون روی خط اومدی تو استدلالای خودتون رو دیدم، بنابراین من یه مقدار تون رفتم که شما تکلیفتون روشن باشه، و الا بچه‌ها همیشه از این افکار و عقاید داشتند و خواهند داشت. خودتونم اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. اگر من وقت هست هنوز برای من یک سوال
من دارم میرم روی پیام ها، بگذارید یه وقت دیگه اگر خواستید ازش بگذاریم. برای
ممنون از لطفتون آقای دکتر، روز بخیر، خدا حافظتون.
شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
انجام امور شورتسل و لون مودیفیکیشن را به دست توانایی خانم میشل مزارعی متخصص این کار بسپارید. میشل مزارعی با بیش از 20 سال سابقه در خرید و فروش املاک همین جمعه 12 ظهر در همین رابطه با شما گفتگو می‌کند.
همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818 344 3099 818 344 3099
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز و آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان دوتا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
درمابر برای اولین بار پکیج‌های لیزر تراپی موهای زائد را 2 سال گارانتی می‌کند و 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر هستید. ما با اعتماد به با تجربه ترین پزشکان، نرس‌ها و آخرین تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می‌کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.com
Radio Iran. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که فردا جمعه و شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7:10 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختی یا موضوع خوشبختی رو دارم که محل برگزاریش Mountain Park Recreation Center هست با ورودی $15. و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در Portland State University، 2 تا 5، 15 هست موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج. روز یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود مگر در کنفرانس قبلی شرکت فرموده باشید. همچنین با آقای دوستانی که در اتلانتا جورجیا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. محل برگزاری کنفرانس ها جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو در مورد هر دو سفر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 926-5026 دریافت کنید. همچنین روز سه‌شنبه 2 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD و ADHD به دلیل مدارسی که آغاز شده و تلفن‌های بسیاری که من داشتم با حضور آقای محمدی و من در خدمتتون در المپیک کلکشن خواهیم بود. ورود هم طور که عرض کردم آزاد و رایگان هست و همین برنامه در روز پنجشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد. بنابراین دوم سه‌شنبه در المپیک کلکشن و پنجشنبه چهارم در گلندل. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر گومن هستم.
بله بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با جناب علی صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من با برنامه هاتون به طور پراکنده از یکی 2 سال قبل آشنا شدم ولی به طور مستمر از چندین ماه هم اونا رو دانلود میکنم و حداقل روز یکی از برنامه هاتون رو گوش میدم و لذت میبرم.
لطف دارید.
من شما رو خیلی دوستتون دارم، چون جناب عالی اولا برای جامعه ایرانی بسیار مثمر ثمر هستین و برنامه‌ای که دارین کمک زیادی بون به ماها برای درست مواجه شدن با مشکلاتمون میکنه. تجزیه تحلیلاتون از مسائل روانی و اجتماعی با توجه به پایه ریاضی خوبی که دارین خیلی روشن، شفاف، دستبندی شده و فریم بندیه و مثل یک حجت میمونه.
خب حالا
برای چنونده
کار بنده رو حالا
در واقعا قاطع و مشخص و دقیق.
لطف و محبت برای خوبی شما جان در خدمتتون.
در ثانی شما انسان بسیار شریفی هم هستید، یه شیرازی پاک و اصیل، و واقعا من ارادتمند شما هستم.
لطف و محبت سپاسگزارم از محبت در خدمتتون.
سوال من اینه، یه مقدمه خیلی کوتاه، شاید یک دقیقه هم نشه. من 62 سالم از کانادا زنگ زدم خدمتتون، 16-17 سال تو کانادا هستم، ولی خصوصیاتم اینه که دوستایی که دارم معمولا یک نسل از من جوان‌ترن، یعنی با همسن سال خودم خیلی موضوع اصلا مشترک نداریم. من خیلی بیشتر با نسل جوان، حالا چه پسر باشه چه دختر باشه، خیلی راحت‌تر هستم و اوقات خیلی بهتری دارم. این دوستان بیشترم اتفاقا در ایران هستن و از طریق ایمیل یا بیشتر تلفن من باشون در ارتباطم. یک علاقه یا بهتر بگم توانمندی که دارم اینه که من آدم ها رو خیلی بر اساس بیسای خیلی کلی که ازشون میگم، حتی بعد از چند جلسه خیلی شناخت خوبی ازشون پیدا میکنم. و یکی از برنامه ها یا سرگرمی های من میشه گفت یا چیزی مورد علاقه هم اینه که من بدونی که اونا باشم، با اونا باشم، در حقیقت یک شکلی با اونا زندگی میکنم. یعنی این که مثلا راجع به یک دوستم فکر میکنم، حالا شرایط این، میزان حقوقش، کانسرناش، محل زندگیش، محل فاصله محل کارش تا زندگی چجور در روز تیر میکنه و خیلی چیزا. در نتیجه با توجه به یک سری بیسایی که گرفتم تقریبا به شکل خیلی دقیقی شرایطی که اون در حال حاضر داره برای خودم مجسم میکنم. حتی وقتی راجع به کسی صحبت میکنم اختلاف ساعت رو هم دقیقا میدونم که الان چه ساعتی در تهران، این دوست من الان روزشو اینجوری گذرونده فلان. و وقتی باشون صحبت میکنم خیلی ها در اون اول تعجب میکنم، فکر میکنم که من این اطلاعاتو از جایی گرفتم، حالا که این اطلاعاتو اطلاعاتی بوده به طور روزمره وقتی باشون صحبت میکردم از خودشون به شکل پراکنده گرفتم. و خیلی رو این کار هم علاقمندم هم مسلط، ولی گهگذاری با خودم فکر میکنم وقتی که اینقدر من تو جزئیات زندگی آدم ها وارد میشم بدون که خودشون خبر دارن، آیا این یک شکلی وارد حریم شخصی اونا رفتن نیست؟ آیا این کار علل اصول از نظر اخلاقی درست یا نه؟ و این همیشه برای من علامت سوال بوده، ولی چون فرصتی نشد با شما صحبت کنم این کار رو همینجور ادامه دادم، ازش لذت برم. سوال من در حقیقت این هست،
من فکر میکنم، ببینید عزیز، به نظر میرسه که موضوع اول و اساسی انسان کنجکاوی و میل به دانستن واقعیت و حقیقت، و اصولا شرافت انسانی به اینه که بخواد واقعیت و حقیقت رو آنگونه که هست بدونه. بنابراین روزی که شما من میگید من با کسی در ارتباطم و مایلم درباره او بدونم، او رو حس کنم، احساس کنم و به هر حال حتی خودم رو جای او بگذارم و با توجه به شرایط او با موضوع برخورد کنم، این همون چیزیست که به عنوان در حقیقت هوش عاطفی ازش سخن میگن، که یه مقداری هم از خود خبر داشتن، هم از دیگران و خود رو جای دیگران قرار دادن. و در نتیجه این آگاهی و شناخت مادام که برای احتمالاً انجام کار درست و یا در مواقع ضروری و خاص کمک به اوناست، هیچ اشکالی نداره. این مثل کنجکاوی یه پزشک میمونه که زمانی میتونه خاطرش آسوده باشه که همه سوالاتو کرده و خاطرش آسوده است که حالا میتونه بر مبنای اطلاعاتی که داره تصمیم درست بگیره. من درش این رو نه دخالت میبینم، نه فضولی میبینم، نه تا برخی از اوقات واژه‌های کم اهمیت‌تر دیگری که آدم میخواد سر در بیاره میبینم. نه، من این رو برای این میبینم که من میخوام بهترین رو برای اون آدم انجام بدم و در این حال دلم نمیخواد که به هیچ فرم و شکلی تحمیلی به او باشم یا موضوع و مسئله‌ای باشه. به همجاست که ای بسا با وجودی که مطلبی رو میدونید، با وجودی که نظر مخالفی دارید، چون فکر می‌کنید اون دوست نداره که شما بدونید، حتی به رو خودتون هم نمیارید، یعنی وانمود میکنید که نمیدونید، برای که هدف شما در اینجا چیزی برای خودتون نیست، برای اوست. یعنی این همون کنجکاوی است که یه مادر یا یه پدر در مورد فرزندش دارن، این همون کنجکاوی است که یه پزشک در خصوص بیمارش داره، اون زمانی که فقط در حد کار و بیزینس بهش نگاه نمیکنه، بلکه کار حرفه‌ایشه و این حرفه‌ای رو با زمینه‌های اخلاقی انسانی توأم کرده. بنابراین این کوشش برای شناختن، کوشش برای دانستن، کوشش برای اینکه یه مقدار خطها رو با همون نقطه‌های کمی که دارید به هم وصل کردن، به نظر من موضوع فوق‌العاده مهمی است. و اصولاً مسئله انسانی و در این حال توانایی برای مدیریت و رهبری از اینجا میاد، یعنی افرادی که قابلیت این رو دارن که برن از خودشون بیرون بیان و خودشون جای دیگری بگذارن، و در این جای دیگری گذاشتن به خاطر استفاده و سوء استفاده از اونا نیست، بلکه به خاطر دادن استفاده به اوناست، و در نتیجه با این شناخت بیشتر و بهتر میتونن خاطر آسوده داشته باشن. نکته حتی مهمترش اینه که علاقه شما به اونام بیشتر میشه. من خودم اینو تو کار روان درمانی و تراپی تجربه کردم، یعنی وقتی کسی میاد مسائل و مشکلاتی داره و به سوالات من همیشه یا بیشتر اوقات چنین صمیمانه و صادقانه پاسخ میده، من احساس آنچنان نزدیکی به او میکنم که وضعیت فرض کنم مدت هاست میشناسمش و بارها عرض کردم قیافش برای من به تدریج حتی عوض میشه، یعنی زیباتر میشه، برای من جالبتر و جاذبتر میشه، توجه رو بیشتر جلب میکنه و احساس خوبی دارم. و نه تنها این، حتی بسیاری از مطالعات نشون میده که بسیاری از اوقات در کار روان درمانی و تراپی اون کسی که بیشتر رشد میکنه و شناخت بیشتر و بهتر از خودش پیدا میکنه اون تراپیسته تا اون کسی که درمانجوست. و به همین جهت هست که من ابدا عیب و ایرادی در این زمینه نمیدم و بارها این عرض کردم، اصولا تو روابط احساسی و عاطفی و انسانی و یا رابطه حتی زن و مرد، میل به دانایی اون زمانی که برای شادی و لذت و کمک، این اساسی رفتار درسته. یعنی من میخوام بدونم برای که باش احساس لذت کنم، رضایت کنم و یا کاری بکنم. اون زمان فاجعه است که من میخوام بدونم برای این که میخوام به نفع خودم یا علیه دیگری ازش استفاده کنم. این همون چیزی است که تبدیل میشه به فاصله‌ای که بین کشف حقیقت، درک واقعیت و شک و سوء ظن وجود داره. برای که در عامل شک و سوء ظن من به این دلیل میخوام بدونم، برای این که فکر میکنم خبری و خطری است، و از طرف دیگه موضوع اصلی و اساسی منم. اینه که شما میبینید آدم شکاکم پاپی میشه، ولم نمیکنه، ولی وقتی که داره سوال میکنه اولا دام پهن میکنه، به گونه ای پرسشا رو مطرح میکنه که اون طرف بدون که متوجه باشه چیزایی رو که نباید بگه میگه، بعدن اونا رو به میل خودش سرهم میکنه و او رو در فشار و تنگنا میگذاره و در نتیجه میخواد بیشتر و بیشتر بدونه، و در تمام این مدت در درون خودش آتش و طوفانی برپاست و دلش مثل سیر و سرکه داره میجوشه، در حالی که ظاهراً ظاهر رو آرام نگه میداره برای که اطلاعاتو بگیره. هدف در حقیقت از طریق کشف و درک کشتن دیگری است، یعنی بدون نقطه ضعف کجاست، مسئله کجاست، مشکل کجاست، نه به خاطر حفظ او، نه به خاطر نجات او، بلکه به خاطر حتی نه استفاده خودش، بلکه سوء استفاده از اون آدم. این اون ماجرایی است که تفاوتی است بین عشق به حقیقت داشتن، میل به درک واقعیت و شک و سوء ظن و یه مقدار وسواس در این زمینه و به حساب خود در حقیقت دقت، که دقت نیست. به همین جهت است که مثل هر چیز دیگری از یه حدی که میگذره وارد حریم بیماریش میشه، ولی به گونه‌ای که شما توصیف فرمودید و اینکه یه ارتباط ذهنی که در با آدم‌ها دارید اون رو در جایگاه خودش حفظ میکنید و ضمناً کوششی میکنید برای اینکه بتونید درست و به موقع و به جا با موضوع برخورد کنید، من توش هیچ عیب و ایرادی نمیبینم و من فکر میکنم این درست ماجرایی است که از یه لغت دیگری میاد که ما در زبان انگلیسی داریم، شاید فارسی معادل نداره، و اون کیرینگه که میشه، من ترجمه‌ای که کردم برای که پیام برسونه مواظبت و مراقبت و دلسوزیه، مواظبت، مراقبت و دلسوزیه. یه لغت دیگه ای داریم که شفقته، ولی اون بیشتر ترجمه لغت کامپشنته که با مفهوم محبت kindness یا love تفاوت داره. بنابراین وقتی شما care میکنید به زبون انگلیسی یا اینا اینجوری ما میفهمیمش، یعنی من مواظبم، مراقبم، دلسوزم و در اینجا همش تویی و من اونجا جایی ندارم، اگرم هستم فقط به خاطر اینکه بتونم اونجایی که تو احتیاج به کسی داری من هم باشم. عنصر بسیار مهمی که به نظر من برخی از اوقات بهتر از محبت و مهربانیه این مواظبت و مراقبت و دلسوزیه. حتی دیدید که این مواظبت و مراقبت و دلسوزی برخی از اوقات محکم جلوی کسی ایستادنه. درست مانند بانوی گرامی که سالی در مورد فرزند 12 سالشون داشتم، تکلیف مشخص بود. اونجایی که من پدرم یا مادرم و همه زندگیم به نوعی ممکنه در بیشتر موارد به دور فرزندم به چرخه، سر جای خودشه، ولی اونجا هم که باید محکم و استوار ایستاد من باش مسئله ندارم. یعنی همونطوری که واقعا شرافت یه انسان اینه که نه تنها نام خودش بلکه نان خودش رو به خاطر هدفها و آرمانها و ایدالهاش حاضر باشه فدا کنه، ما هم در این گونه موارد چون خودمون میتونیم مطرح نباشیم، من در این که اون همه ارتباط ویژه‌ای شما با دوستانتون دارید و مواظب و مراقب هستید و برخی از اوقات اونا خودشون متوجه نیستن که این کار با چه ظرافتی در صورت میگیره، اون رو به عنوان اصلا جنبه بد و منفی نمیبینم و به همین دلیل است که فکر میکنم اون موقع است که خاطر انسان آسوده است. باز همون در همون چارچوبی که عرض کردم، یه لغتی باز در زبان فارسی است که وقتی شما متون ادبی رو میخونید میبینید مثلا اون رفیق شفیقه. این ماجرای این لغت شفیق و همون شفقت و اون کیرینگ که عرض کردم مواظبت و مراقبت دلسوزی بار خاص خودشو داره و به نظر من شما رو توی اون چارچوب میبینم به عنوان کسی که باز به زبان انگلیسی بگم چون تو فارسی ما ازش استفاده می‌کنیم، چون معادل واقعا به یک اعتبار شاد نداریم یا من نمی‌دونم، کسی است که کیر میکنه و کسی است که اهمیت میده و کسی است که مواظب و مراقب و دلسوزه و کسی است که رفیق و یار شفیقه. این همون داستان گرمابه و گلستانه دیگه، یعنی من همه جا با تو هستم از اینجا تا اونجا.
دقیقاً همینجوری که آقای دکتر میگین، یعنی من واقعا روی خستنیت این کار میکنم و خیلی به دلیل علاقهی که دارم وارد این حریم میشم و فیدبک های خیلی خوبی هم میگیرم و خیلی اینا منو دوست دارن، ولی یک سال خیلی کوتاه در همین رابطه دارم که
حالا ازتون متاسفانه مجبورم ازتون خواهش کنم، چون من متوجهم که 6 دقیقه آگهی داریم و باید بریم برای آگهی‌ها، برای که سر ساعت باید باشه. من در خدمتتون هستم بعد از آگهی‌ها و خلاصه
خب احبار. پس سوال من خیلی مهم نیست آقای دکتر،
بهتره که سپاسگزارم از محبت
شنونده‌های دیگه صحبت کنین. من از لطفتون خیلی ممنون و متشکرم.
سپاسگزارم ازتون. خواهش می‌کنم. تمام. چنگ رجبان با ما باشید.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ های واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411، 866 444 6411.
خبرهای تهران با افتخار تقدیم. یک بار دیگر محیط خبرهای تهران میادگاه عاشقان می‌شود. ما این در خبرهای تهران.
معین
میدونم که یه وقتایی دلت میگیرم،
همین جمعه و همین شنبه،
روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم.
معین
تمام قصه نامو از تو دارم، بهتری خاطری نامو از تو دارم، توی شبای خالی ستاره.
بعد از مدت ها کابره تهران یک بار دیگر یادگاه عاشقان می شود. برای اطلاعات و رزرو جا هر چه زودتر با کابره تهران تماس بگیرید. 818-985-5008.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز و آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توهیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم میکنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سالار عقیلی به همراه همنوازان برجسته و نامآور سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، حریر شریعتزاده و بهنام معصومی.
ای امید دل من کجایی؟
یک شنبه 7 اکتبر، ویلشر ایبل تیتر، 7 شب. تهیه بلیت از میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هولسام چویس و وبگاه ایرانی تیکت دات کام. تلفن 949-427-0795 949-427-0795.
واحد پیرهمزی در رخش ارو رافل تازه ترین کمدی سینمای هالیوود.
No. This September, when a modern American family gets an uncle from the old country.
Thank you very much for interrupting me.
America, say uncle.
Why? Because I ask nicely.
My Uncle Raphael.
از جمعه 21 سپتامبر در سینماهای AMC برمنک، اورنج کانتی، سان فرانسیسکو، سان دیگو، نیویورک، یونایتد آرتست، فیلادلفیا، سان دیگو، ادواردز ایرواین، سینمای آمریکایی گلندل، تاون سنتر انسینو و میوزیکال بیورلی هیلز.
Guess what, Apple?
My girlfriend? She's pregnant.
You must think before park your car in girlfriend's garage.
هر عموی عمو رافائل نمیشه.
My Uncle Raphael.
اسپانسر این برنامه دکتر پیام شایانی، وکیل تصادفات.
Is that right?
That is right.
In selected theaters September 21st.
هفت شب با رضا گوهرزاد، نگاهیست به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6-7 AM و ایران دعوت می‌کنم.
The Iranian American Women's Leadership Conference, Sunday, September 23rd at the Hyatt Regency Hotel in Irvine. After the overwhelming success of the last three conferences, IAW Foundation is proudly sponsoring the next Iranian American Women's Leadership Conference in Orange County, a place to meet the movers, shakers, and leaders of the Iranian American women's community from across the U.S. Come listen to their inspiring stories. For your enjoyment, there will be many opportunities to shop, eat, talk, network and visit the marketplace. All this and more on Sunday, September 23rd at the Hyatt Regency Hotel in Irvine. The entire program will be in English and tickets for this amazing experience will sell out fast. For more information, visit our website at iawfoundation.org or call 949-461-1996. Registration is only available online.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد به شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان میانمار روز گذشته در واشنگتن با پرزیدنت اوباما دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مذاکرات خود با خانم سوچی در کاخ سفید از مبارزات وی برای برقراری دموکراسی در میانمار ستایش نمود. به گزارش خبرگزاری فرانسه آنگ سان سوچی روز گذشته همچنین مدال طلای کنگره آمریکا که بالاترین نشان غیر نظامی این کشور محسوب می شود برای تلاش جهت رسیدن به آزادی و دموکراسی در میانمار را دریافت کرد. این فعال دموکراسی خواه در کنگره و در حضور نمایندگان و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت میانمار یک کشور چند قومیتی است و باید با اتحاد و صلح به سوی پیشرفت حرکت کند. خانم سوچی که حدود 2 سال پیش پس از تحمل 15 سال حبس خانگی بار دیگر آزادی خود را به دست آورده در حال دیدار 17 روزه از آمریکاست. آیفون 5 فردا برای نخستین بار در شهرهای آمریکا به فروش می رسد و افراد زیادی برای آنکه حتماً بتوانند به آن دست یابند از حدود 4 روز پیش در برابر فروشگاه‌هایی که این جدیدترین وسیله پیشرفته الکترونیکی را عرضه می کند صف بستند. به گزارش منابع خبری در نیویورک و سان فرانسیسکو عده‌ای از خریداران آیفون 5 با به همراه بردن وسایل ضروری زندگی برای 1-2 روز و وسایل خواب در صفهای طولانی خرید آیفون 5 قرار دارند. عده‌ای نیز با پرداخت پول بین 40 تا 150 دلار به دیگران آنها را به جای خود در صفها قرار دادند. فهرست نامزدهای جوایز اسکار آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا برای سال 2013 در روز 10 ژانویه، یعنی 5 روز زودتر از معمول و 3 روز پیش از مراسم جوایز گلدن گلوب اعلام می شود. مراسم 85مین جوایز اسکار در روز 24 فوریه در هالیوود برگزار خواهد شد. بعضی از کارشناسان صنعت سینما معتقدند اعلام زودتر فهرست نامزدهای جوایز اسکار ممکن است تأثیر و هیجان مراسم گلدن گلوب را کمتر کند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. هلو.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی متشکرم از این وقتی که به من دادید. به خاطر از صمیم قلب، به خاطری که خب معلومه راجع به بچه‌مه و دیگه خودتونو هممون میدونیم که بچه چقدر نازنینه. خب حالا یه مقدار دیر شده، به اصطلاح من پسرم 30 سالشه ولی که خیلی خیلی اصرار داره که من با شما صحبت کنم و این مشکلش پسرم به این صورته که
ببخشید چند تا فرزند دارید چون این مهمه؟
بله، اگر که بخوای توضیح بدم، من 3 تا فرزند دارم. بچه اولم 33 سالشه که دختر بوده و اصطلاح همین تیزهوشان رفت که همون اون باعث شد که توی خونه ما یه جو دیگه حاکم بشه و بعدا خودمونم مقصر بوده. بعد 2 قلو پسر دارم که 30 سالشونه که اینها چیزه، به هر صورت وقتی به دنیا اومدن دیگه خودتون بهتر، من از شما یاد گرفتم تو این 10 سال گذشته، دارم روز و شب به حرفایش به ما گوش میدم که دیگه چه اتفاقایی افتاده و من چه اشتباهاتی کردم.
ببخشید، فترنال بودن یا ایدنتیکال بودن؟ یه 2 قلوهای یکسان بودن؟
نه نه، یکسان نیستن.
اوکی.
یکسان نیستن خوشبختانه و چیز هستش، ولی کم به هر صورت اینها همین جوری که بزرگ شدن دیگه خودم میدونم، یعنی یک بارم حالا اینو تکرار میکنم که همون جوری که گفتین که مادری که توی دیکر هم کار میکنه ببخشید، حتی حق نداره که بچه هاش ببینن که بچه دیگر رو بغل کنه. من در این شرایط بودم، معذرت میخوام، ببخشید. میخواستم بگم که بله، در صورت وقتی یادم میفته که هر کدوم اینا فکر میکردن که مادر ندارن و هر سال ناراحت کنند. حالا اینا بگذاریم، به هر صورت چیزی که اتفاق افتاده، هر سیشون اصلا حساس هستن، تو خانوادگی اصلا مسئله دار هستیم همم از دو طرف، ولی کن حالا به هر صورت این پسر الان که از من خواسته از شما سوال کنم، موضوعش اینه که اینقدر انگزایتی و خشم و خشونت، ناراحتی و عصبانیت و اینا از بچگی داشتش، اینها که از بگم 14 سالگی بروز کرد. بعد که من در سن 16 سالگی الحمدلله که اومدیم کانادا و بیشتر آشنا شدم با این دنیای علم و این صحبت ها و شما، این به هر صورت این همینجوری ادامه پیدا کرد و یک میدونم که یک چیز بسیار بدی بین ما بوده. یعنی چجوری بگم، به هر صورت یک خشمی دیگه میشه گفت. ولی که الان که اون به من از من روزی یک ساعت ممکنه ما با هم صحبت کنیم، همش به خاطر محبت های شماست. یعنی به خاطر اینکه من این ساعتی که رادیو روشن میشه درست زمانیه که من باید برم غذا درست کنم توی تورنتو، و انقدر اینو 5-6 سال گذاشتم این پخش شده که دیگه بچه ها همیشه قصه هرس میخوردن، میگفتن قصه های مردم رو چرا میاری تو خونه، ولی من عمدی میکردم که این بچه ها بشنون که بابا مردم هم این مشکلات رو دارن و اینها. خلاصه من حق نداشتم به اینا بگم که تو یه مشکلی داری، بدون که یه مشکلی داری، حق نداشتم، چون به شدت اینا قصه میخوردن و میگفتن این تویی که ما رو اینجوری میبینی. حالا این گذشته، خدا رو شکر الان بالاخره اینا هم دارو میخورن، هم تراپی های حسابی میرن مفصل، و فقط چیزی که هستش پسرم هنوز خب دیگه حالاش به شما خیلی اعتقاد داره. در سال گذشتم حدود 40 جلسه ADD رو که از آقای دکتر محمدی سوال کرد و چی کرد و اینا توی همین تورنتو رفته و ما به اصطلاح به هر صورت اینو پرداختیم و اینا، که این بچه هی روز به روز بیشتر امیدوار شه که ما انقدرم به قولی دشمن نیستیم. به هر صورت چیزی که هستش این یه مقدار ناراحت بود، میگفته چرا من دارو بخورم دیگران نخورن، چرا من تراپی برم دیگران نرن. و هر صورت خوشبختانه هممون دارویی شدیم و هممون هم تراپی میریم و خیلی خیلی زندگی زیبا شده برای هممون، و این حرف درش نیستش که بهترین راه بوده و تمامش از اون محبت‌های شما، از اون صحبت‌های شما، استزل مثلث، ورزش، تراپی و دارو، همه اینا. و خوشبختانه اونم به شما خیلی امیدواره و داره این سوالی که میکنه، میگه که این یک مدت یک سالی که ازدواجم کرده، یک مدت یک سالی داروشو نخورد، با اینکه خانمش هم میدونست و همه در جریان بودن که این به هر صورت یه جوی بود که فکر میکرد که کار زشتی داره میکنه، یعنی اصلا نه میشه با یه لوندرم کارا درست بشه. و این بچه انقدر خودش رو توی تنگنا گذاشت و مهندس هم هستش، انقدر تنگنا گذاشت با این ADD، برو اونجا برو اونجا برو این کار رو بکن، کالج هم دوباره بگیر اینا. به هر صورت یک وقت خبر به من رسید که مادر، من دچار اوهام شدم، و خودشون رفته بودن دکتر و فلان و اینا، و انقدر این دقیقه خودش هم خوب میدونه که اصلا این ربطی به خانومش و حرکات خانومش نداره، چون بسیار نازنینه خانومش. ولی این پسر به دوچار این شده که چیز چی میگن خانم مدست میره به زودی، مثلا یعنی هر کی که نازنین اطراف ایشون، از دکتر فیل بگیرین تا شما تا عدی، اینا ممکنه به خانم من چشم داشته باشن. شما تصور کنین که ما توی این 3 ماه گذشته که این بچه این حالت ها شده، چقدر خودش ناراحته و ما ناراحتیم. یعنی اصلا میگه که بعد خودش فهمیده تو تراپیا، تو خب معلومه دیگه، اعتماد به نفس پایین، که من فکر میکنم هیچی تو زندگی من ندارم، خوب اقلا یه خانم خوب دارم و اونم به زودی ممکنه از دستم بره. هر کی که داره پای تلفن صحبت میکنه فکر میکنم به اون کار داره، ولی دکتر اینا رو نمیبینه ها، فقط فکر میکنه و فقط هم میاد فوری هم میگه وای این فکر را من رو وله میکنه، مادر چه کنم، به خانمش میگه چه کنم، تراپی ها رو میره روز و شب پای تلفن با اونا صحبت میکنه. و به هر صورت خدمتتون بگم که حالا همین جور داره هی روز به روز بهتر میشه، چون رو دارو هستش داره بهتر میشه. فقط من خواستم بگم که یعنی حدود 10-12 سال پیش در کانادا تشخیص دادن که این OCD داره و ما فکر میکردیم همین وسواس به چیزش داره، به درسش داره، که مثلا شاید نمیدونم دیگه به هر صورت میخواد بهترین باشه و این حالا چیز هستش. حالا نمیدونم آیا درسته که این OCD تبدیل شده به این فکرهای باطل دیوانه کننده که اصلا میگه دست از سرم بر نمیداره. ببخشید دکتر یه چیز بگم، بگم مثال، حتی میگه ممکنه من دارم با خانومم تو استخر شنا میکنم، یک دفعه یادم میفته فلان پسر که در فلان جا بر اثر تیری کشته شده اینو من کشتم. بعد دوباره میاد عصبانی میشه، میگه چرا من باید اینجوری فکر کنم، چرا من باید اینجوری، تا کی این قراره که بیاد و بره این فکر را، چرا من بدم، فکر میکنه رانندگیش بده، تا الان جریمه اصلا نشده، همش میگه من بدم، من معلوم نیست چند تا رو تالا کشتم. بعد دوباره خانمش بهش میخنده، شوخی خنده، خیلی هم دیگر دوست دارم، میگه که نه من مواظبم پلیس نبره، از این شوخی ها. و خودش هم خوب میدونه کار بد نکرده، ولی میگه چرا اینا توی فکر من همین جور بالا پایین میره.
بله ببینید عزیز، اولا به من اگر بر حدی که میدونید مشکلی که تو خانواده شما یا همسرتون بوده، بدترین نوعی که یکی از اعضای فامیل و خانواده داشته چی بوده؟
خب خیلی باعث تأسفه که اینو این خبر رو بدم. بله من یه برادر داشتم خودکشی کرده، یه برادرم داشتم که به تازگی فوت کرده، منیک بوده و شوهرم هم پدرش مریض.
اون وقت برادری که خودکشی کرده حالاتش که داشته چی به شما گزارش داده؟
بله 45 سال پیش یه همچه اتفاقی افتاده و من یادم هستش، به خاطر اینکه بسیار این تناقض، همون جورایی که همون صحبتهایی که شما میکنید، درست تضاد فکری پدر و مادر بنده بوده. یعنی پدر من بر اثر دپرشن و بنده خدا پدرش از دست داده بوده، هرگز پدر ندیده بوده، از 15 سالگی مذهبی میشه و مادر من که بچه حالا همچین نسبتا نرمالی بوده اون جور مذهبی نبوده. پدر من خجالت میکشیده که صدای سنتور از خونه ما پخش بشه و برادر من دوست داشته آواز به خونه سنتور بزنه. البته کاری ندارم نمال بزرگیشه، ولی توی بچگیشم یک دفعه که پسردار شدن انقدر ذوق کرده بودن که این شده بود پسر خوبه، آقا. در نتیجه انقدر این آقا بوده، ساکت بوده. البته فکر کنم دپرشنش ذاتی بوده.
بله ببینید عزیز، فرزند شما احتمالاً ماجرای استراب و وسواسی که تشخیص دارن رو داره، ولی نوع کم خطرش این است که افسردگی هم بهش اضافه شده و ترکیب استراب و افسردگی و وسواس با یه اشاره هم که به خشم کردید او رو وارد مرحله ایلوژن یعنی توهم و دیلوژن فکرهای باطل کرده، یعنی وارد اون حریم در حقیقت به هم ریختگی روانی است. این یه احتماله که به نظر میرسد. احتمال دوم که امیدوارم نباشه، زمینه های ممکنه برای نوع پارانوید دیسوردر باشه یا یه ذره شدیدتر بره تو چارچوب اسکیزوفرنی. من نگرانی اونو دارم، برای اینکه البته چون بیشتر این بیماری بین 20 تا 24 سالگی خودشو نشون میده، ایشون 30 سالشه، ولی متاسفانه آمارا نشون میده تا 40 سالگی هم ممکنه این سیستم بشکنه. یعنی ماجرای برادر و بعدن هم به هر حال غیر عادی بودن حالات و احساسات خانواده شما و بعد چیزی که راجب منی که به هر حال همسرتون یا خانواده ایشون اشاره میکنید، کیس موضوع جدی است. یعنی به نظر من اینکه در آغاز آدمایی که لوژن و دلوژن دارن یعنی توهم یا فکر باطل دارن خودشون هم میدونن بی خوده هست، توی وسواس هم هست، یعنی میدونن بی خوده، درست مثل آدمی که از یه چیزی میترسه ولی خب میدونه که ترس نداره، ولی کنترلی رو بر روی حالات و احساسات خودش نداره. در اینجا موضوع اصلی و اساسی بیش از همه یک تشخیص دو دارو درمانی که اگر این دوتا صورت بگیره میشه فهمید چه باید کرد. حالا بگذارید چون ما پیام رسیدیم، پیام رو بشنویم. من در خدمت هستم با هم صحبت بیشتری رو شروع کنیم. تمنام شنگ و رجمن با ما باشید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
What's the difference between a good business opportunity and a great one? A great opportunity comes with up to $700,000 in financial incentives. And that's what may be offered to qualified applicants for ARCO and AMPM franchises. Those who qualify could rebrand or build new with ARCO, the number one preferred gasoline brand on the West Coast. And AMPM, a recognized brand with a dynamic business model. ARCO and AMPM create a one-of-a-kind franchise opportunity that could position you for substantial growth. Call 888-575-ARCO to speak with us today. That's 888-575-ARCO or ARCOAMPMFranchise.com. Subject to BP's policies, requirements, and qualifications, this information is not intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a franchise. It is for information purposes only. We do not offer franchises in all states. Check with us for details. If you have an existing supplier or contractual obligation, seek independent legal advice before responding. BP does not solicit any breaches of contractual obligations. The number one preferred gasoline brand is based on the NPD Group. Motor Fuels Index, December 2011, YTD.
ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. در تور آلبوم تازه خود اعجاز
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمون.
لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تئاتر.
تو این خونه
تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138. گوگوش لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تئاتر 818-292-2138.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که منم.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر، جز بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ داره داغ دارم.
پرولیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس های پرولیس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنی سکار.
پرولیس در گلندل و کارزانو 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
I just love it.
شما چطور؟
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوال به خصوصی که این بچه از من داره که من از شما بپرسم این هستش که میگه که هر وقت دارم کارهای خوب میکنم، گوش میدم، به قولی اجرا میکنم، بعد یه دفعه ولی جرأت ندارم راجع به کارهای خوب خودم به کسی حرف بزنم، چون به خودم انگار شک دارم، مثلا میگم نه فردا که اینجوری نیستی، یا اینکه مثلا میگه که رفتم دیشب 2 ساعت با خانومم پینگ پونگ بازی کردم، بعد مثلا بعد میام الان به شما میگم شما خوشحال میشی، ولی من ولی شک دارم به خودم ممکنه فردا دیگه نکنم. من مثلا همون بدم نه. همون اصطلاحات من
خب
بدم
همون هست، ولی البته یه ذره زمینه یه افسردگی بح. یعنی اون مایه افسردگی که نظام همه یا هیچه
کامل.
نه ماجرای همه یا هیچ عزیز، یعنی ببینید این میگه اگر من هر روز روزی 2 ساعت با همسرم پینگ پونگ بازی کنم میتونم راجبش حرف بزنم، ولی اگر فردا نمیخوام یا هفته ای 2 روزه یا یه روزه دیگه نباید گفت. نه بیش از اون عزیز، یعنی و ببینید عزیز یه ذره چه مدلیست ازدواج کردن؟
1 ساله.
دختر خانم چند سالشه؟
هم سنن 1 سال و 3 ماهه.
ماجرای داشتن فرزند براشون چجوریه؟
همین دختر خانم به اندازه‌ای ماشاءالله چیز هست، دانا هستش که به قولی آن هولد گذاشت.
نه حتما باید این کارو بکنی، یعنی بهشون بگید حتما حتما مواظب باشن، به 2 دلیل. یکی این که با این همه بار به حال ارثی موضوع فرزند مسئله است، دومی که یه مسئولیت دیگه بهشون اضافه بشه به عنوان پدری که زمینه کاملا غیر عادی تخیلی میتونه براشون داشته باشه، میتونه از پادرش بیاره. یعنی داشتن فرزند شاید بدترین انتخابی است که همکنون میتونن بکنن، برای که به هر حال همسرشون به هر دلیلی که هست توانایی مقدار سازگاری و یا سازش رو داره. ولی
بله دارن، مخصوصا از نظر حالت مادی و اینا خیلی خیلی از اون نظر راحت هستن، یعنی از اون نظر در یعنی در فشاری نیستن که مثلا پدر شاید بیشتر باید پول بیاره، یعنی اون پولش مسئله نیست، یعنی واقعا به خاطر همین صداقتی که با هم ازدواج کردن و فلان و اینا براشون ارزش داره. ولی بله ولی کن از نظر این که این یک عمر گفتش که شما پدر مادر به من فشار آوردید، اون روزی که به من گفتید که فرمولو حفظ نکن بلکه فرمولو یاد بگیر، اینها از بچگی به قدری توی ذهن اینه که و این که خدمتون گفتم وقتی بچه اول، البته من این بچه اولم که رفتش این مدرسه تیسوشان در ایران همزمان ما 4 تا دخترم خبر آورد که 4 تا خانواده دیگه همینجور بچه دومشون ناراحت شده و مریض شده، منتها ما نمیفهمیدیم.
نه حالا اون اونقدر ممکنه، نه ببینید عزیز ماجرا نه ما بار دلیل اصلی و اساسی زمینه ارثیه، دلیل دوم وقتی زمینه ارثی وجود داره و بچه ها دوقلو هستن شرایط مقدار میتونه سخت بشه، اونجا شده خیلی به ماجرای دخترتون ارتباطی نداره، اون نقشی در این زمینه نداره، نه اون جایی نداره، نه به هیچ وجه. ببینید بعد میخوام یه چیزی خدمتتون بگم، به نظر من بیش از همه تغییرات بیوشیمیایی حرفای شما میزنید و بنابراین تنها راهش داروی مناسبه، یعنی اون بدون دارو گرفتاری میتونه به وجود بیاره. من معتقدم اگر در تورنتو که حتما هستن ولی استادانی کاملا نه فقط یه دکتر عادی و معمولی بلکه واقعا کسانی که تخصص دارن و به اون دکترها درس میدن، ایشون رو یه ارزیابی کامل بکنن که واقعا کجا ایستادن یا مراکزی که به هر حال برای این کار آمادگیشو دارن و بعد از تشخیص داروی مناسب رو بدن میشه این اوضاع رو اداره کرد، و الا با حرفایی که شما میزنید من فکر کنم در حالی که از این ور ممکنه چیزی کمی بیاد از اون ور چیز بیشتری داره میره و با گذشت زمان مسئله است. تنها موضوع ماجرای این که بچه رو نذارید به سیستم اضافه بشه، ولی از نظر من به هر حال آنچه هست ایلوژنال و دیلوژنال دیسوردره، حالت پارانویده، میتونه نتیجه افسردگی و استراب و وسواس باشه، ولی امید من این است که نتیجه هیچ چیزی به عنوان مثلا اسکیزوفرنی و اینا نباشه، ولی خب برخی از اوقات در آدم ها این گونه آغاز میشه و امیدوارم اون شکستگی و دو تکه شدن مغز رو به دنبال نداشته باشه. این است که دارو جواب اصلی و اساسی است، داروی مناسب که اوضاع رو آروم کنه، و به همجه است که تمام کوششتون باید بکنید که تشخیص داده بشه و داروشون ایشون مصرف کنه. اون یه سال دارو مصرف نکردن اشتباه بزرگی بوده، امیدوارم که تکرار نشه. به هر حال اگر بلد. اگر اینجا بودید من میدونستم کجا باید برید، در لس آنجلس، حالا نه که از اونجا بخواید بیاید، ولی اونجا مطمئن هستم تورنتو پزشکان دانشگاه توانایی این کارو دارن که یه ارزش ورپ کار کار سایکیاتریسته، کار روان پزشک است، و به همین جاست که او روان پزشک است که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است برای که چه نوع کار روان درمانی یا تراپی رویشون صورت بگیره، ولی موضوع اصلی و اساسی داروست. ببینید در این زمینه چه میکنین، امیدوارم این نگرانی و ناراحتی هم برطرف.
ممنونم ازت آقای دکتر. من خیلی آشنا در اونجا دارم، در لس آنجلس خواهرم نه، ولی کن میخواستم ببینم که آیا این چیز جالبی از آب در میاد که این خانم آقا بیان برن اونجا یه سفری داشته
باشن. نه چون طولانی
یه هست. جلسه
نه کار یه جلسه نیست. نه این کار شاید یه مثلا 20-25 ساعت هست که مثلا به UCLA دانشگاه اینجا برن برای یه ارزیابی کامل، اون کار طولانی است. نه همونجا در تورنتو میتونه انجام بدن، استادان کانادایی یه همچین توان و ظرفیتی دارن، اصلا نگرانشون نیست
و اصلا لزومی هم نداره حتما ایرانی باشه.
حتما نباید باشه، اصلا بهتره نباشه، برای که اصلا ماجرای فرهنگی در کار نیست، برای که ببینید سطح تخصص عالی رو میخواد، یعنی شما باید بهترین استادان مراکز دانشگاه، مثلا دانشگاه تورنتو رو پیدا کنید و در اون حد و سد. یه دفعه گفتم هدف سایکولوژیکال اور سایکیاتریک ایوالویشنه، این موضوع سوال اوله، بعد داروش تکلیفش روشنه، بعد مسئله روانیش به دنبال شرکت. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. من سوالم در باره یه دختر 10 ماه هم هست که شیر خودم رو میخوره و الان میخوام از شیر بگیرم، ولی مشکلی که دارم اینه که توی در طول روز تونستم شیر خشک و غذا رو جایگزین کنم، ولی شبا نه، شبا هر 3 ساعت 2 ساعت و نیم یه بار بیدار میشه با گریه، به هیچ عنوان شیشه شیر نمیگیره و حتما بعد مثلا 2-3 دقیقه شیر منو بخوره و بعد دوباره بخوابه.
حالا ببینید عزیز، اولین نکته این است که شما قرار بود شیر شب رو وقتی بچه به 16 پوندی میرسه حذف کنید، که معمولا 4-5 ماهگیست نکردید و خب اون گذشته، برای که اشکار و اشتباه از اونجاست. الان هم شما کاری که میتونید بکنید، اگر خودتون راحت هستید میتونید شیر شب رو فعلا بهش بدید، یعنی بازی سرش در نیارید، اما روز شیرتون رو حذف کنید، به این معنا که شیرتون رو بدوشید و در نتیجه نه شیر خودتون رو بهش بدید حالا که میخوره و نه اونقدر این ارتباط برقرار. البته دلیلی هم نداره هنوز 10 ماه این کارو بکنید، شما هنوز به راحتی 2 ماهی وقت دارید که به تدریج این کارو بکنید که الان به 12 ماهگی برسید. اون وقت وقتی که این کار رو انجام دادید، یعنی به نظر من رسوندیتش که ماجرای خوردن شیر از شما روز منتفی شد و میشه این کار کرد، فقط شبه که بچه میدید، اون موقع است که باز باید همین کاری رو که روز میکنید شب انجام بدید، شیرتون رو بدوشید که نداشته باشید، ولی اون میتونه در حقیقت ظاهرن از سینه شما شیری که نیست رو به حساب خودش بخوره، بعد میتونید شیشه شیر رو بهش بدید قبول میکنه. بنابراین دوتا رو با هم نمیتونید انجام بدید، چون اگر او بدونه که مثلا فرض کنین شما رو در اختیار داره ولی چون در اونجا چیزی نیست بعدن بهش شیر رو بدید و کمی فرض کنین به لبش اون شیر رو بمالید که ببینه که حالا میتونه از اونجا بگیره، بدونی که چراغی روشن بشه، بدونی که حرفی زده بشه، شیر رو میپذیره. بعد از اینکه شیشه شیر رو پذیرفت، که معمولا این کار رو میشه انجام داد، وقتی شیشه شیر رو پذیرفت و شما هم دیگه اصلا بستا شیرتون خوش بشه و شیری نداشته باشید که بهش بدید، روزی که به اینجا رسیدید، اون وقت کاری که میکنید نه شیر خودتون، چون اون کار غلط است، نه شیر مادر، شیر خشکی که به بچه میدید شروع کنید میزان آبش رو زیاد کردن، به طوری که مثلا چون سنش بالاست هر دفعه 5% کم میکنید، به طوری که بعد از 20 روز تقریبا اون چیزی که بهش میدید آبه. وقتی که وابستگیش رو به شیر حذف کردید و به آب تبدیل کردید، اون موقع میتونید آب رو بهش ندید، ممکنه بچه بپذیره چون دیگه گرسنه نیست، بدنش هم برای پذیرشش آماده نیست، ممکنه بخوابه، ممکنه، اما اگر نکرد امیدوارم پزشک معالجتون مواظبت کنه. روزی که شما میخواید همین آب رو هم بهش ندید، گرچه روز و قبل از اون آب رو به اندازه کافی بهش ندید، میتونه برای مدت فقط 3 شب یه آرام بخش بهش بده که این اصلا بیدار نشه که آب بخواد و در نتیجه یاد بگیره بخوابه و دیگه از این بعد برای خودش و شما مسئله به وجود نیاره، هم از نظر خواب خودش و شما و هم از نظر اینکه جهاز و هاضمه‌اش، دستگاه گوارشیش بتونه اینگونه قوی باشه که مثلا 5 ساعت تا 7 ساعت یا یه ذره بیشتر احتیاجی به شیر نداشته باشه، که باید بعد از 5-6 ماهگی چنین بشه، ولی حالا که ادامه پیدا کرده ممکنه بعد از 12 ماهگی این اتفاق بیفته. عجله ای هم نکنید، شما با توجه به آنچه که اتفاق افتاده تا 14 ماهگیش به نظر من وقت و فرصت دارید. اینه که یک شیر روز خودتون رو حذف کنید و بهش شیر دیگر رو بدید، اونم با بازی‌ها و بهانه‌ای که مثلا تو خونه نباشید و در نتیجه او بپذیره که شرایط یه ذره متفاوت است با خونه. 2 شب اصلا مقاومتی نکنید، شیر خودتون رو بهش بدید. همینقدر که شیر روز رو حذف کردید، احتمالاً شیر خودتون هم شب خیلی کمتر میشه. بعد از اینکه به یه مرحله‌ای رسید که اولی رو پذیرفت، دومی هم کم شده، خودتون رو از شیر خالی کنید که او چیزی از طریق سینه شما به دست نیاره. بعد به جا شیشه شیر رو بهش پیشنهاد کنید. روزی که شیشه شیر رو شب پذیرفت به عنوان اینکه شیر رو بخوره، بعد وارد این شیری که او میخوره 5% 5% آب رو اضافه کنید و به جایی برسونید که بهش آب بدید. بعد از که 10 روز بهش آب دادید که کاملا وابستگیش به غذا و شیر حذف شد، اون وقت به نظر من میتونید اون رو هم حذف کنید. برخی از بچه‌ها میپذیرن، برخی از بچه‌ها فکر میکنم بپذیرن، برخی از بچه‌ها میپذیرن، اگرم نپذیرفتن یا آرام بخشی با نظر پزشکش که از یه سالم گذشته برای فقط 3 شب اگر بهش بدید معمولا میخوابه و دیگه شما رو هم آزاد و راحت میکنه.
درسته، ولی الان خیلی تا مشکلی که من دارم اینه که خودم الان 2-3 روز شروع کردم بین روز این شیر خوش دارم بهش میدم و شیر خودم نمیدم. مسئله که دارم اینه که خودم دچار مشکل پوستی شدم که باید آمپول کورتون تزریق کنم و این مشکل چون در عرض 3 ماه برطرف نشده و خیلی داره منو اذیت میکنه، یعنی داشتم تلاش میکردم که این زودتر این کار بکنم، ولی شما میگید که
نه من معتقدم اگر نبرین، خب اینجا یه بالانسی باید به وجود بیارید کدامش. اگر فکر میکنید پزشکتون بگه موضوع برای شما بد است و خطرناک و باید اونو بزنید، شیر خودتون رو خوش کنید و بعدم اگر بهش فقط در آغوش بگیریدش، اجازه بهش بدید که سینه شما رو مک بزنه، ولی بعد شیر رو بهش آفر بکنید، احتمالاً همین الانم هم قبول میکنه. من فقط در شرایط عادی گفتم به تدریج این کارو بکنید، چون نمیخوام مقاومتش کار رو مشکل کنه، ولی اگر شما محظور دیگری دارید که ماجرای سلامتی خودتونه، خب این کارو میتونید توی 1 هفته انجام بدید و ازش هم نترسید. ببینید اگر بچه از مادر نتونه شیر بخوره و فقط ماجرای مک زدنش باشه و ضمناً گرسنه باشه، کسی که روز شیر رو قبول کرده میگه حتی ممکنه یه کار دیگه بکنید، چراغ ها رو انقدر روشن کنید شب که مثل که روزه، چون بچه که تشخیص نمیده شب و روزه، بچه یاد گرفته که ما آنچه رو که ماجرای در حقیقت شب و روز هست رو با نور و ارتباطاتش مشخص کنیم. بنابراین بچه که در روز داره شیر مصرف میکنه، شب رو هم میتونه شیر مصرف کنه. نگران این جایگزینی نباشید. اون به نظر من چون روز در صورت میگیره، شب هم به راحتی خواهد شد. و روزی هم که موضوع شیر شما منتفی است که خب دیگه پرونده شیر خوردنش از شما بسته بشه، اون یکی رو با 5% 5% آبی که بهش اضافه کنید چون سنش بالاست ازش خواهید گذشت. نگرانش نباشید، میتونید حل کنید. ولی اگر واقعا بیماری خودتون این کار رو میذاره فوری میکنه، حتما از این فوریتش استفاده کنید و بیخودی خودتون رو گیر نیندازید و گرفتار نکنید.
من
سوال دیگه هم بپرسم؟ در جای بچه 10 ماهه باور کنید، بعدا دوستان بگید سوال بفرم.
من میخواستم، من همسرم تصمیم داریم که همین یه بچه رو داشته باشیم، از ما گفتیم که ما میتونیم از 22 ماهگی بذاریم توی مهد کودک. میخوام ببینم چون من تو اروپا زندگی میکنم، مهد کودکی بذارمش که بیشتر توی آلمان هستم، بیشتر بچه های باشن که فقط آلمانی زبان باشن، یا مهد کودکی که خب از همه فرهنگای دیگه
هم هست؟ همه فرهنگ ها، اگر آلمان هستی هیچ دلیل برای بقیه فرهنگ ها نیست خانم. ما به همین اندازه که ایرانی آلمانی باشیم، اگر در آلمانیم و اینجا ایرانی و امریکایی باشیم کافی، حالا دیگه میخواد ژاپنی و چینی و روسی هم بشید. نه دیگه، بچه رو بار سنگین فرهنگ ها و زبان ها رو روش نگذارید، این اشکالی است که ما تو لس آنجلس هم داریم. آدم اومده تو امریکا دیگه حداقل با امریکایی ها باشه، اینکه حالا بخوایم باز متنوعش کنیم کار درستی نیست. بعدم زبان آلمانیش رو درست کنین که خاطرتون آسوده باشه میتونین اون رو بذارید. ضمناً در خصوص نداشتن بچه‌ام یه نگاه مجددی بکنید، چون وقت، انرژی و پولی که پدر و مادر خرج یک بچه میکنن بیشتر از دو تا بچه است در بلند مدت، یعنی 18 یا 20 سال اول. ولی انتخاب شماست. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی، ممنونم،
لطف کردید. متشکرم، روزتون بخیر. شنگان عجبن با ما باشید.
با سلام و فراوان، من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت به سمع شما میرسانم. در ایالت کالیفرنیا قانون به شما اجازه میدهد که طلاق خود را خودتان طراحی کنید بدون دخالت یک غریبه یا یک قاضی که هیچ چیزی درباره پرونده شما نمیداند و بدون دخالت وکلا و خرج‌های سنگین دادگاه و وکلای شما. در کالیفرنیا قانون به شما اجازه میدهد که با کمک یک میدیاتور تمام مشکلات خود را حل کنید. مشکلاتی مانند چایلد سپورت، اسپاوزال سپورت، فامیلی سپورت، کمیونیتی پراپرتی و سپریت پراپرتی. یک میدیاتور وکیل شما نیست و بر ضد دیگری اقدام نخواهد کرد. یک میدیاتور به عنوان یک محلل سعی میکند که با کمک هر دوی شما مشکلات شما را حل کند و هر دوی شما را به یک مقصد قانونی و قابل قبول برای هر دوی شما و بدون هیچ گونه تحمیل به هیچ کدام از شما برساند. میدیشنی که از ساده ترین روش های حل کردن مشکلات خانوادگی است. قبل از رفتن به هر گونه دادگاه خانواده، اول تمام سعی و تمرکز شما باید بر روی میدیشن باشد. اگر شما احساس کردید که بعد از میدیشن نمی توانید با هم موافقت کنید، بعد شما باز حق دارید که به دادگاه خانواده بروید و پرونده خود را به اجرا بگذارید. یعنی هیچ زیانی به شما وارد نمی شود. شما به فرزندان خود این بدهی را دارید که سعی خود را در مورد میدیشن با تمام وجود انجام دهید. طلاق نباید یک جنگ روحی برای خانواده باشد. اگر درباره موارد ذکر شده سوالی و یا پرسشی برای شما پیش آمده، خواهش میکنم با ما به طور رایگان صحبت کنید. شما می توانید با دفاتر نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار میکنم 213-632-5297 و یا با مرکز 0808 یا 5050 تماس بگیرید و ما با افتخار در خدمت این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
واحد پیرهمزی در نقش آل رافل تازه ترین کمدی سینمای هالیوود.
You could be this whole country's uncle.
Really?
No.
This September, when a modern American family gets an uncle from the old country.
Thank you very much for interrupting me.
America, say uncle.
Why? Because I ask nicely.
My Uncle Raphael.
از جمعه 21 سپتامبر در سینماهای AMC برمنگ، اورنج کانتی، سان فرانسیسکو، سان دیگو، نیویورک، یونایتد آرتست، فیلادلفیا، سان دیگو، ادواردز ایرواین، سینمای آمریکانای گلندل، تاون سنتر انسینو و میوزیکال بیورلی هیل.
This what Raphael? My girlfriend? She's pregnant.
You must think before park your car in girlfriend's garage.
هر عموی عمو رافائل نمیشه.
My Uncle Raphael.
اسپانسر این برنامه دکتر پیام شایانی، وکیل تصادفات.
Is that right?
That is right.
In selected theaters September 21st.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی‌شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می‌شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو هم‌اکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که فردا جمعه 21 و شنبه و یک شنبه 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختی یا موضوع خوشبختی، محل برگزاری Mountain Park Recreation Center هست. ورودی این کنفرانس $15. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر 15 اصل موفقیت، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، 1 شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، و 6 تا 9 ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 هست و کارت ورودی در محله کنفرانس خواهد بود. همچنین به آقای دوستانی که در اتلانتا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر در جورجیا تک استودنت سنتر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید و یا کارت ورودی رو از همکنون میتونید از کانون ایرانیان تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
سلام دکتر، حال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، میتونم پشت خط با شما صحبت کنم؟
پشت خط هرگز. من چطور میتونم پشت خط؟ من برنامه دارم اجرا میکنم عزیز، چگونه
ممکنه؟ بله خواستم روی
نه خب پس بنابراین ازش بگذارید. عرض کنم، من یه توضیح عرض کنم، شما مدتی روی خط بودی، من چطور میتونم پشت خط صحبت کنم؟ برخی از اوقات 2-3 دقیقه یا 4 دقیقه آگهی هاست، ولی از قبل و بعدش به هر حال وقتی برای گفتگو نخواهد بود. ضمناً من یادآور میشم که چون هفته 10 ساعت رو خط رادیو، 6 ساعت تلویزیونم و با رفت و آمدهاش ساعت زیادی رو میگیره دیگه، اینکه خارج از اینجا با شنونده عزیزی گفتگوی داشت باشم بسیار متاسفم. از محبتتون سپاسگزارم که مایلید صحبت بفرمایید، ولی فقط و فقط میتونه وقتی باشه که مایل باشه روی خطش بید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
ببخشید آقای دکتر، من 2 تا پسر دوقلو دارم که تقریبا 10 روز دیگه 16 ماهشون تموم میشه و یکیشون 2 دقیقه از اون یکی بزرگتره و همیشه این داداش کوچیکشو اذیت میکنه به این ترتیب که من به هر کدومشون نفر یک اسباب بازی میدم، ولی اینی که 2 دقیقه بزرگتره اول مال خودشو میره پرت میکنه، بعد مال داداش کوچیکترشو به زور ازش میگیره و میخواد با اون بازی کنه، دائم بلوز داداششو میکشه، شلوار برادرشو سعی میکنه از پاش در بیاره. من میدونم که بچه ها توی این سن دوست دارن پرت کنن اسباب بازیاشون رو، ولی مسئله من، سوال من اینه که این چرا پس مال خودشو اول پرت میکنه بعد میل ما رو داداششو به زور میگیره؟ آیا من میتونم که این بچه ها رو تنبیه بکنم در این سن؟
حداقل میشه شلاقش زد و فرستادی زندان. نه، اون مادرش هست که باید یه فکری براش که آخه قربونتون، شما قرار نبوده بچه ها رو بذارید هم دیگر اذیت کنه. یعنی اولین وظیفه پدر و مادر این است که نگذاره بچه‌ها به هم آسیب بزنن، برای که برای هر دوتا بده. اشکال کار دوقلوها اینه که اگر ما روابطشون رو تنظیم نکنیم هر دو از پا در میان. یعنی این ماجرا قرار نبوده به اینجا بکشه، یعنی اولین برخوردی که پیدا می‌شده، البته از سنینی که معمولاً ممکنه 1 سالگی به بعد بوده، شما باید اینا رو یه جوری جدا می‌کردید یا فکری براشون می‌کردید، و چون در اون سن نمیخوان با هم باشن، برای که مگه فرض کنید، شما فرض کنید 2 تا بچه 1 ساله دارن، 2 تا از این الان اسمشم یادم رفته، از اینه که بچه ها رو میشه توش گذاشت و اسباب بازی رو میذاشتی 2 تایی کنار هم بازی میکنن، کاری به کارم نداشته، نه اینکه بذاریمشون کنار هم که با هم دعوا کنن. یعنی اشکال کار در این است که شما 2 تا آدم رو فرستادید برای گرفتن کشکی، بعد میگی چرا به بدن هم دست میزنید.
اون کوچیکه اصلا اونو اذیت
نمیکنه. نه فرقی نمیکنه عزیز. و ببینید، باز شما یه فرضایی دارید که این فرضا درست نیست. همیشه دو قلوها، یکیشون میشه ارباب، یکیشون میشه رعیت. اصلا مهم نیست که زودتر متولد شه کی دیرتر. مهم نیست که حتی جنسشون پسر یا دختر، مهم نیست که وزن این 2 برابر اون است یا نیست. اشکال کار این است که بازیای کودکانه بازیای نابرابر. یعنی اصولا همینجاست که ما در بزرگسالی هم گرفتار شیم. دوم، مشکلی که اینجا وجود داره این است که بچه‌ها، یکی که حاضر بود درد بکشه، رنج ببره و به دیگری آسیب بزنه، دیگری رو مجبور میکنه که درد او رو تحمل کنه. و اصولا به عنوان یه واقعیت هر دو این رو میپذیره، یعنی من قراره برادرم رو یا خواهرم رو اذیت کنم، اونم قرار اذیت بشه. در نتیجه من همیشه عرض کردم روزی که بچه ها با هم مسئله دارند، پدر و مادر باید هیچ کار دیگه نکنن جز مواظبت از این بچه ها. یعنی به این صراحت عرض کردم، نه خونه رو تمیز کنن، نه غذا درست کنن، نه برن حمام بگیرن، اصلا موضوعش منتفی است. یعنی میخوام اهمیتش رو نشون بدم. این یک. دو، مخصوصا قبل از 16 ماهگی یا 18 ماهگی که اصلا بچه ها علاقه به بازی کردن با هم ندارن، بچه ها برای جنگیدن با هم میرن یا نگاهی که به هم میکنن به عنوان اسباب بازیه. بنابراین میشه جداشون کرد وقتی با هم سازگار نیستن، ولی میشه به بچه ها یاد داد که اینا با هم بازی کنن. فرض کنین که الان 16 ماهشونه، شاید بتونید یکشون رو یه سمت اتاق بنشونید، یه سمت دیگه، بعد یه توپ سبکی ولی نسبتاً بزرگی چون برای بچه ها جالبه و رنگی بندازید به این، بگید تو بنداز برای اون، بعد تو بنداز برای من یا به اون. مهم هم نیست قواعد رو بشکنن، مهم اینه که به تدریج یادشون بدید که یه چیزی که شما رو خوشحال میکنه، تشویقشون میکنید و براشون هم بعد از این مدتی عادت میشه، اینی که ما میتونیم با هم بازی کنیم، دعوا نکنیم. ما میتونیم این کار، ممکنه الان نشه ولی 2 ماه دیگه یا 4 ماه دیگه خواهد شد. ولی اصولا ما قرار نیست بذاریم بچه ها به هم آسیب بزنن، برای اینکه وقتی که بچه ها به هم آسیب بزنن اصلا مهم نیست که شما چه میکنید، فقط شما میتونید هر کاری که میکنید کمی بد یا بیشتر بد باشه. من اصلا فکر نمیکنم هیچ پدر و مادری وقتی دو تا بچه دعوا میکنن راه خوب داشته باشه، فقط راه بد و بدتر و خیلی بدتر دارن. خب پس من چرا بذارم و خودم رو در شرایطی قرار بدم که انتخابم فقط بد و بدتر باشه؟ به هر چه زودتر که الانم اینجا یه ذره میتونید بیشتر از اون باشه، اینا رو میتونید اگر موضوع استراب جدایی سپرشن انگزایتی نداشته باشن در 2 تا محیط متفاوت بذارید، حتی بیرون، یعنی اقلا پسرن یا دخترن.
دوتاشون پسرن. من دیشب اتفاقا چون خیلی ناراحت شدم از دستش، رفتم جداش کردم، به مدت یه روز از برادرش جداش کردم و تمام یه روز جیغ میزد چون خیلی دوست داره که پیش یه نفر باشه. این همیشه شبا تا صبح 3-4 بار بیدار میشه و میخواد بیاد توی تخت ما بخوابه. البته اینو خودم مقصرم، به خاطر اینکه از زمانی که کوچیک‌تر بودش، وقتی که نزدیک های صبح بیدار میشد، چون من خیلی خسته بودم و هیچ کس نبود کمکم بکنه، اینو میآوردم تو تخت خودم میخوابوندم. دیگه حوصله نداشتم که تکونش بدم بذارم توی تخت خودش. دیگه این خوشش اومده از رخت خواب من و دیگه همش دوست داره بیاد پیش من و خیلی شخصیت وابسته‌ای داره و این برادرشو که اذیتم میکنه باز خیلی هم دوستش داره. یعنی وقتی برادرش میخوابه توی این سوپر یاردی که ما گرفتیم براش، این میره میشفونه خودشو به اون، تمام مدت پیش همین برادرش سعی میکنه باز کنه.
نه ببینید، حالا باز گفتم شما یه چیز، اولا هیچ بچه‌ای مفهومی از دوست داشتن نداره، بچه‌ها فقط در یه چیزی رنج می‌بینن یا لذت، به اون دلیل به این ور اون ور میرن و بعد در یه مدتی براشون عادت میشه. حالا قصه اون نیست، حالا بعدم حالا اصلا باشه، مهم اینه که من اگر یه کسی رو دوست دارم ولی هر چند دقیقه دفعه می‌ذارم تو سرش که حالا ای کاش دوستم نداشتم، یعنی اینو می‌خوام به شما. و بعدم چون خودتون اشاره فرمودید، بسیار مهمه که ما قاعده تربیتی رو اشتباه نکنیم عزیز. یعنی یکی از گرفتاری‌ها همینه. من چرا توی سی دی یا دی وی دی مشخص عرض می‌کنم کودک باید از هیچ وقت تو رختخواب پدر مادر نباشه. 1-2 از 4-5 ماهگی در صورت ممکن از اتاق پدر مادرم بره بیرون، هرگز هم برنگرده. حتی اونجا این نکته رو عرض میکنم که هیچ بچه ای نیست که رختخواب پدر و مادر حاضر باشه راه کنه. بنابراین وقتی آمد ول نمیکنه. خب شما متوجه هستم خستگی، ولی ما همیشه بندم به خاطر اینکه خسته بودم درس نخونم، خسته بودم کار نکردم، خسته بودم ورزش نکردم، همیشه موضوع همینه. و وقتی هم که همچی کاری میکنیم گیر میفتیم. الانم عزیز من متاسفانه مطلبی ندارم، شما میتونید کلیات پرورش تعلیم تربیت رو شاید از یه مقدار سی دی دیویدی که من دارم بگید، ولی شما احتیاج به این دارید که کتابهایی که راجبه دوقلوها هست رو بدونید، برای که صدها پیشنهاد وجود داره که وقتی رعایت کنید کار رو برای شما ساده میکنه و نمیذاره مسئله به مشکل جدی پیدا کنید، در حالی که اگر اشتباه بکنید مثل همین موجود که خودتون بهش اشاره کردید گیر میافتید. ببینید اشکال کار آسیبای کودکی مثل آسیب بدنه. فرض کنید اگر من شما در کودکی انگشت اون رو قطع کردن، تا آخر عمر اون انگشت رو نداریم. یعنی مهم این نیست که یه دفعه بوده یه لحظه بوده، و به همین جهت است که در این گونه مواردم وقتی یه چیزی رو تو وجود بچه کاشتیم که نمیشه از توش در آورد. من همیشه عرض کردم آیا من شما میتونیم تصمیم بگیریم مثلا فارسی بلد نباشیم، یا اگر شما پیانو میزنید پیانو بلد نباشید؟ شما میتونید پیانو نزنید، شما میتونید فارسی حرف نزنید، ولی نمیتونید فارسی نفهمید یا توانایی رو برای زدن پیانو از دست بدید. کودکی هم که یه چیزی رو یاد گرفت و اون رو تو سیستم خودش کاشت و کار گذاشت باش خواهد بود. این که حالا ازش استفاده بکنه نکنه یه مسئله است، ولی وقتی که رو دستگاه‌های خودکار خودش میذاره اونا به صورت عادی خودشون نشون میدن. بنابراین برای اینکه اشتباهات دیگه نشه و گرفتاری‌های بیشتری پیدا نکنید عزیز، بهترین کار این است که تو این زمینه مقدار مطالعه بکنید. اولا همینجا باید بدونید که شما صلاحشونه از نظر یافتن فردیت و هویت، و برای اینکه آسیب نبینن اینا رو از زمانی که میشه جدا کرد جدا کنید. یعنی یه محیط مثلا آموزشی اگر میبرید یه جایی باشه که تو یه مدرسه باشن ولی توی کلاس نباشن. مهمم علاقه هاشون یا این اصطلاح خودتون که دوست دارن هم دیگه رو اصلا نیست، مهم نیست. موضوع این نیست. موضوع این است که اگر کنار هم باشن دیر یا زود شروع میکنن به خون هم دیگه رو ریختن و اون موضوع و مشکل ماست. الان ممکنه که گریه کنن ولی بعدش این گریه رو خیلی بدتر اون وقت ما شاهد خواهیم بود و ما هم گرفتار خواهیم شد. بنابراین یه اصولی هست باید رعایت کرد. لباس‌ها اینا رو نباید یکی کرد. همون لباس‌هایی که براشون می‌خرید و بهشون براشون بخرید. ولی این وقتی می‌خواید بپوشونید یه جوری وانمود کنید که بهتر متفاوت باشید. چون این تفاوت هست که کار اصلی و اساسی رو میتونه انجام بده که خاطرمون آسوده باشه، اشکالی و اشتباه دیگری صورت نمیگیره. ولی الان که هست عزیز جداشون کنید. یعنی من اگر جای شما باشم مثلا یکیشون رو همسرتون برداره بره یک شد با شما باشه، یکیشون فرض کنید هنوزم میتونن بچه‌ها یاد بگیرن که تو اون پلی گراوند خودشون باشن و خاطر شما هست باشه، یا ببریدشون مثلا فرض بفرمایید این محیطی که بچهای کوچیک هستن، من تو برخ از این مال‌ها می‌بینم، به جایی که بذارید اینا چون با بچهای دیگه و به صورت متفاوتی عمل می‌کنند و رفتار می‌کنند، اون وقت است که احتمالاً اونقدر به هم آسیب نمی‌زنن. این جمله آخر رو بگم، فرزندان شما باید ذهنشون و زندگیشون همدیگه نباشه، چون اگر قرار باشه ذهن و زندگیشون همدیگه باشه به هم دیگه آسیب میزنن. اونا قرار است که به چیزهای دیگه، موضوعهای دیگه فکر کنن، یا به هر حال دربارش تصور و تخیلی داشته باشن، کارهای دیگه بکنن تا بتونن از هم دور بشن. چون وقتی نزدیک شدن مثل دو تا اتومبیلی است که به هم نزدیکن و حواسشون پرت، دیر یا زود به هم تصادف کنن. به هر حال کار مشکلی است. منم همیشه عرض کردم روزی که دو تا بچه دارید هیچ وقت نگید من زحمت دو تا بچه رو دارم، بگید زحمت 4 تا بچه رو با هم دارن. اون وقت است که آدم میتونه بفهمه که چه خبر است. بنابراین براتون صبر و حوصله و شکیبایی آرزو میکنم. امیدوارم بیبه برای خوش باشه. متاسفانه باید نه، من متاسفانه من فقط 7 ثانیه وقت دارم، باید خداحافظی کنم، ولی به هر حال ممنون از توجه.
خیلی ممنونم. خداحافظ.
شنگ و رنجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
About time. شب ترانه‌ای به رنگ آبی ترین جای دریا، شنبه 17 نوامبر 2012 7 تیتر بیولی هیلز لس آنجلس. شب ترانه‌ای ابریشمین با دو درخت بی زمین، فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است، شهریار غنبری و مخمل ترانه‌هایش که حافظه یار و دیار است، شما را میبرند تا قله‌ها، تا آبی ترین جای دریا، شبی برای لمس دوباره عاشق آنها همراه بهترین های جهان.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن.
برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید: 888-245-88-88 و بلیط را از ticketmaster, 7theater.org, farhadmusic.com, iranianhotline.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with فرهاد و شهریار.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
ربا یوسی کوهن از کنیسای بت میتسوا ضمن تبریک به مناسبت ایام روششانا و کیپور به اطلاع می‌رسانند که مراسم این ایام در محل کنیسا واقع در 16733 ونچورا بولوار جنب ساختمان ایرانیان با حضور خزانیم خوش صدا